tahunan itu menerangkan bulan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. گرامی دارم در تشکل از محرم محرم رو ماه محرم و بویژه این عزاداریهایی که صورت گرفتیم روزها و شبها، امیدوارم که توفیق داشته باشیم مسیر عزت گرامی رو به طبع راهی که حضرت اولاد ما نشون دادن طی کنیم و جامعه اسرائیلی رو با همون شاخصها بتونیم رقم بزنیم. به طبع شرایطی که این روزها در صحنه بین‌المللی مطرح هست و اتفاقات ریز و درشتی که به قدری فرنگ تحولات پرشتاب اینها رو یکی پس از دیگری در واقع رقم میزنه که عمده تحلیلگران از تحلیل این پدیده‌ها جا موندن، ما هم به طور اجمالی به دو نکته اساسی تلاش میکنیم که در این جلسه بپردازیم. یکی موضوع منازعه بین ایالات متحده و ایران که همونطور که می‌بینیم به سرعت در حال رادیکالیزه شدن از شرایط و چند دندان نشان دادن دوره 33 سال گذشته فرد علیه ایران در طول روزها، هفته ها و ماهای اخیر شکل جدی‌تری پیدا کرده. عملا ما که از اینکه درگیر یک جنگ نرم بودیم و جنگ نیمه سخت در حوزه تحریم‌ها، در حوزه جنگ سخت هم عملا ما در دیگه کمی که شما در طول روزهای اخیر شاهد بودید که هواپیماهای اینها بر فراز خاک ما اقدام به عملیات ویژه خودشون میکنن و شکار شدن یکی از هواپیماهای اونها نفعت از میکنه که ما در دیگه جنگ سخت بودید، یعنی کاری که اونها انجام دادن هواپیماهاشون باید هدف ساختی آفته باده به آسمان ما شده و متقابلا سیستم دفاعی کشور در مواجهه با اونها وارد عمل شده، حکایت از این کنید ما عملا در گیر یک جنگ سخت، جنگ نرم و جنگ نیمه سخت هستیم. این منازعه با سازوکارهایی که داره طبیعتا تبیین چهارچوب ها و زمینه هایی که به این وضعیت کشیده شده حائز اهمیت. نکته دوم، تبیین این اتفاقی است که امروز در سراسر جهان رخ داده و طبیعتا سیستم عامل اداره جهان دچار یک مشکل کلیدی شده. اشاره می‌کنم به سیستم عامل برای تغییر ذهن دوستان دانشجو، هر روز توی دانشگاه ها این مثال رو به صورت ساده می‌زنم تا این تبیین بشه و جا بیفته که شما اگر به کامپیوتر نگاه می‌کنید، کامپیوتر شما از یک سخت افزار و یک نرم افزار و به خصوص از یک سیستم عامل تشکیل شده، یعنی همون مثلا ویندوز یا لینوکس که روی کامپیوترتون هست. جهان برای اداره خودش یک سیستم عامل نیاز داره، هر جامعه یک سیستم عامل به نام ویندوز نیاز داره که به اون میگن ایدئولوژی خاص اون کشور یا جامعه. امروز سیستم عاملی که روی کامپیوتر همه کشورها نصب شده، حتی جمهوری اسلامی، سیستم عامل لیبرالیسم هست. شاید تعجب کنید که جمهوری اسلامی هم از سازوکارهای لیبرالیسم تبعیت میکنه، ولی نکته مهمی که گردن و پیچ عزیمه تاریخی خاصی رو که نسل شما در این دوره جوانی باهاش درگیر هستید و در 25 سال 30 سال آینده تا دوره در واقع کامل شدن سن شما و در میان سالی شما استمرار پیدا خواهد کرد، این سال 2035 یا آنچه که در ایران افق 1404 نامیده میشه، مقوله مهم نابود شدن و ویروسی شدن این سیستم عامل یعنی نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی حاکم بر جهان هست که 20 سال پیش ایدئولوژی مارکسیسم در این روابط حذف شد، کنار رفت. این به عنوان تنها حد برای اداره جهان مطرح بوده و هست و امروز ما در شرایط داریم این دوره رو تعیین کنیم که می رود که دوره جدیدی آغاز بشود. اون دوره جدید دوره فقط دوره شیفت و انتقال از یک سیستم عامل یک سیستم عامل دیگه است. تا این آخرین نفسهاش رو بکشه این ایدئولوژی، یعنی در 25 سال آینده 24 سال آینده و هر کشور و هر مردمی الگوی جایگزینی برای در واقع جانشینی این سیستم عامل برای کامپیوتر جهانی تهیه کنن، این دوره پر تنش و کاملا در فضای رادیکالیزه شده رو بایستی لحظه به لحظه مانیتورینگ و رصد کنیم. ممکنه سر کلاساتون استادانی باشن که قاهر به فروپاشی قهر نداشته باشن، ممکنه دانشجوی جامعه شناسی باشید هنوز در نگاه های بلورپارسون مونده باشن، ممکنه دانشجوی فلسفه هستید هنوز فکر میکنن بزرگانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در رأس بعضی نهادهای فرهنگی کشور و بعضی از دانشگاه‌های ما هنوز فکر کنم غرب به این خاطر فرده که کانت داره و هگل. ممکنه دانشجوی اقتصاد باشه به شما بگن سرمایه‌داری و سازوکار اینچنینی برای خودش همیشه این دوره‌های اینچنینی تعریف میکنه و خودش رو ریکاوری میکنه، بازسازی میکنه و مجددا وارد عرصه میشه. ممکنه دانشجوی مدیریت و روانشناسی باشه سر کلاس خیلی حرفا رو بشنوید، اما سیستم آوانگارد، سیستم پیشتاز که عمدتاً در حوزه‌های دانشجویی هم شکل می‌گیره در نسبت به محیط روشنفکری، همیشه این تلقی‌های سنگین و غیر قابل در واقع انعطاف نظام آکادمیک رو در نظر می‌گیره و این موارد رو طی کرد. ما خیلی مهاجر و مواجه هم با دو مجموعه نیست. یکی افرادی که معتقدن آقای خبران نیست، فرد خیلی طولانی‌تر، عظیم‌تر، عمیق‌تر و کلیدتر از این حرفاست. حاضر نیستن سرید احرام سلاسه مصر با اختبار فرخون اون روز که هنوز بشر در این که اینها چطور این احرام رو ساختن مونده. امروز بشر با این حجم از این دانش فنی مهندسیش نمیدونه چه جوری اون سنگ ها به اون عظمت رو از 1200 کیلومتری چطور تراشیدن تا اونجا آوردن، اون بناها رو چه جوری ایجاد کردن و بشر امروز برای ایجاد کردن یک چنین بناهایی با چنین سازوکارها و حد دانشی عاجزه. یا آنچه که شما در تخت جمشید می‌بینید 2500 سال پیش، یا آنچه که در آکروپولیس در یونان می‌بینید، بله قبلاً هم همچین تمدن‌های یک همچین عظمت‌ها و چاپ و برق‌های وجود داشته، اما اینکه بعضی‌ها در یک دوره‌های قدیمی‌ها رو شکست ناپذیر و موارد دیگه برانداز می‌کنه، ما با اینها کار نداریم. اساساً من دلشرکی ندارم از اینکه تخت دانشگاه‌های حرف بزنم. ما با 4,900,000 دانشجو و 70,000 استاد همین خفت برای نظام علمی و دانشگاهی ما کافی که 11 ساله گفته شده در نظام جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم هنوز کسی شبیه کاری که شریعتی قبل از انقلاب در حسینی ارشاد انجام داد، یک کرسی نظریه پردازی با اون همه فشار ساواک و متحریک در همین جایی که شما میگفتید هفته تیر میرانی مسئول از جواد و مسئول هدایت کرسی نظریه پردازی دینی داشتن، شبیه کاری که این دو نفر قبل از انقلاب میکردن، این 70,000 استاد دانشگاه ما و ایزن استادان حوزه ما نتونستن انجام دادن با وجودی که اراده رسمی نظامی بوده. و اولین مصیبت در این مسیر گردن کیا، چون دو سه روز گذشته از روز 19 آذر و سالگرد شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین انگ هم به کسانی میخوره که اونجا عضو رسمی حقیقی و حقوقی هستن. لذا اساساً خیلی طرح مباحث آینده شناختی، طرح مباحث استراتژیک در این حوزه ها، مباحثی که اساساً مباحث آوانگارد و پیشتاز محسوب میشه در فضای دانشگاهی خیلی مورد رغبت و رضایت من نیست. اما صرف احترام به دوست دانشجو، نه احترام به سیستم آموزش عالی کشور که اساساً جامونده، فلجه، فشله، به تعبیر رهبری در دوران نخبگان که فرمود این کرسی آزاداندیشی که صد در گفتم انجام نشده، یعنی حد همه تحکیل کردیم و انجامش ندادن و نشد، اینه که ما خیلی کاری با این دو گروه نداریم. یکی گروه نظام مدیریتی علمی کشور، یکی هم گروه خاص استادان که و مدیرانی که قادر به این مسئله نیستن. ما واقعیت صحنه رو ببینیم. دیروز جای بودم فیلم سینمایی رو به کارگردان ساخته بود، کارگردان داخلی فرستاده بودم آقا ببینید کار خوبی ساخته اید یا نه. نگاه کردم دیدم مثلا انتهای جریان روشنفکری ما میشه یه سری سینمایی‌هایی که دغدغه‌اش اینه یه مردی حالا دو تا زن گرفته یا نگرفته، دغدغه‌اش اینه که یه کسی حالا مثلا دخترش دوست پسر داشته یا نداشته، واکنش پدرت اون خانواده چی بوده، دغدغه مثلا نفر بعدی چی، یعنی یک مسائلی رو اینا میان مبنا قرار میدن. اون وضعیت روشنفکری ماست، این وضعیت نظام دانشگاهی ماست، این وضعیت نظام شورای انقلاب فرهنگی ماست، اینا وضعیت هنرمند ماست. یک سال دو سال فکر رو دیدهشون رو جمع میکنن، مسئله شون ایناست. درست در کشوری که شما میبینید اگر ایالات متحده باشه گوش ویدیو گرفته باشه آورده باشه توی سرویس امنیتیشون، صدها فیلم و سریال درش درست میکنن. این که مثلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موفق شده در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی گوشی تروریستی رو با اون ظرافت بگیره بیاره، یعنی که سیستم در واقع جنگ الکترونیکی کشور تونسته این هواپیماهای استیلز که روی رادار دیده نمیشه این رو ارتباطش با حوزه پایگاه مربوطه رو قطع کنه، به این اطلاعات جمعی بده و این رو شکارش کنه، بیاره بنشونش ببینید این دست مواد که دستمایه های فیلم های حماسی، دستمایه های این افق های درگیری ها و منازعات امروزه، شما روشن فکرتون که نبینید صبح شد تو بیوهی و بیبس پرشیان نرد عشق با بیگانه میبازه، نرد خیانت، سیستمی رو فکر روشن در موردش اعمال میکنه که امروز منطلب دنیا فروپاشیش به نتیجه رسه. جریان مشخص هنری کشور هم که دردده و مسئلهش روابط گفتن بسری و گفتن مشمشاداری و اینجور حرف هاست. درست در یک چنین شرایطی اون سازوکارها که اساساً همینطوری که دیدید بی سر و صدا از کنار این میگذارن که بلند میشه یک سناتور آمریکایی توی سنای آمریکا، چون آمریکا دو تا مجلس داره، مجلس کنگره، مجلس سنا، سناتورها رتبه‌شون از کنگرسمن‌ها بالاتره، یک سناتور رسما اعلام کنه آقا بلند شید فلان آدم رو تو ایران ترور کنید، انگار 1500 شهر آمریکا در دوران وال استریت توی خیابون ریختن، به وضعیتی که تو اروپا پیش اومده، اقتصادهای فوق پیشرفته ای که در این کشورها می‌بینید در حال فروپاشی است، 12 کشور دیگه در جهان اسلام کشورهای عربی انقلاب شده، این واسه سر مثلا فلان فرد یه نیروی قدس ایران. از این طرف هم میاد خطرشون اینجوری میشه، از این بر هواپیماشون میاد فراز آسمان کشور، از این بر ژاپن میاد مثلا توی 106 تا شرکتی که ایران رو در این تعاملات دارن رقم میزنن رو بهانه اینکه ممکنه تحریم اینا رو علی صورت ندن ایران دسترسی به سلاح اتمی پیدا کنه. کسی با اتحادیه اروپا کار داره؟ کسی با ایالات متحده کار داره؟ این اتحادیه اروپا و ایالات متحده بدون هر نوع درگیری دارن آب میشن. حالا بیان شما چطور میذارید توی فضای باز توی تابستان و آب میشه؟ ایالات متحده نیاز به سلاح اتمی داره در درگیری، اسرائیل نیاز به سلاح اتمی داره کسی در درگیری باهاش، یا اتحادیه اروپا. اون این که مطرحه اینه که ما از این رغبتی که جامعه هنری، جامعه علمی و جامعه مدیریتی کشور داره یاد نمی‌کنیم، از حقایق سهم می‌گیریم، حرفای خیلی عجیب و غریبی هم نیست. لذا اگر تمایز داره با آنچه که سر کلاس دانشگاه می‌شنوید شوک نشید، اصلا جای نگرانی نیست. یه روز نگاه می‌کردم به دیدگاه امام در مورد آمریکا تو مطالعات آمریکا شناسیش، دیدم آمریکا 4 تا ویژگی در نگاه امام داره. میگفت که آمریکا تروریست به ذاته، یعنی ذاتش تروریسته، اصلا شکلیش بر اساس تروریسمه. تروریست به ذات بودن آمریکا در نگاه بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی حکایت از چه چیزی میکنه؟ از یک نکته کلیدی، ایالات متحده 1803 208 سال پیش که شکل گرفت توسط تاماس جفرسون و رقم که از 1736 با جنبش هویت آمریکایی رقم خورد، از انگلیس و مثلا اسپانیا و فرانسه جدا شدن آرام آرام و بعدم منطقه لوئیزیانا رو جفرسون اینا خریدن از آقای ناپلئون بناپارت، در 27 سال گذشته که ایالات متحده شکل گرفته، یک نکته کلیدی برای ما خیلی مطرحه، اینی که آمریکا پوست کنده سرخپوستا رو کند، کشوری به نام آمریکا رو پدید آورد. کسی غیر از این فکر کنه؟ آیا کسی غیر از این میدونه که جامعه دانشگاهی ما، استادان ما، مدیران ما و نسل جوان ما برای آمریکا تاریخی غیر از 1803 قائله؟ پس نکته شماره یک ما اینه که ایالات متحده تروریست به ذات، این تروریست به ذات، ذات شهرگیریش تروریست بوده. چطور؟ بومیان منطقه رو برای طلا رفتن کشتن، مردم سرخپوست رو اونجا رو گرفتن. پس این نکته هم نکته دوم میفرمود که آمریکا شیطان بزرگه. وقتی ما صحبت از شیطان بزرگ میکنیم همیشه شیطان رو رجب میکنیم، همیشه از شیطان پناه می‌بریم به خدا. حالا اگر شیطان بزرگتری بود، پناه بیشتری باید به خدا بود. اگر شیطان رو رج می‌کنیم، شیطان هر چقدر بزرگتر، رجمش هم بزرگتر. این اشکالیست که جامعه روشنفکری و جامعه دانشگاهی ما وارده. جامعه دانشگاهی ما حساب این کار رو جدا می‌کنه. شما ورزشکار ملیتون از این برده که سامن فوتبال می‌دو برای این تیم می‌زنه، از اون وقت خونش که لاسلباسه، از اون افتخار می‌کنه که سیتیزن آمریکاست. یعنی بین شخصیتی که روز 13 آبان بیان کش جلوی مثلا محیط دانش آموزی به دانش آموزی بگه روز من در آمریکا روز استقبال، تا این که قهرمان ملی روی حکومتی به نام جمهوری اسلامی که نشان درجه که شجاعت را رئیس جمهور وقت اون کشور رو سینش میزنه، این اصلا نگاهش به شیطان بزرگ اینجوری نیست. یک کسی خودش رو جناح سیاسی تو ایران میدونه، یک کسی خودش رو جناح فکری و روشنفکری میدونه، بعد برای اینکه جامعه خودش رو از مثلا ساختار حکومت دینی نجات بده، اونم شده که ویوهی میشه نرد میزنه، دانشگاه پرینستون مثلا مولوی شناسی درس میده. اینجا وقتی کسی از نظام و جامعه و مردم خودش پناه برد به شیطان، برخلاف اینکه شما میگید اعوذ بالله من شیطان رجیم، خدا پناه میبرم به شیطان رجیم شده و رانده شده. حالا شیطان بزرگ great satan big satan، این به قول عرب ها میگن رسانه هاشون میگن شیطان اکبر، این شیطان اکبر و بزرگ رو رجم بزرگتر باید کرد. چه اصطلاح عمیق میگیره مرد رو کار باشه. سومین ویژگی در آمریکا شناسی رو ایشون مشخص کرده اینکه آمریکا استکبار جهانی است. ببینید وقتی شما در نمازتون میگید الله اکبر، دارید شهادت میدید به اینکه یک نفر فقط اکبر و کبیره، یک نفر بزرگه، بقیه دیگه در واقع فقیر و ضعیف هم فرق دارن. طرف اینجا میگه الله اکبر، اما قائل به مقام استکباری ایالات متحده نیست. آمریکا به عنوان استکبار جهانی که برای خودش مقام چهره‌ای خارجه، تنها متکبر رو تو مناجات علی علیه السلام میبینید میگه تو تنها متکبری و من ضعیف و فقیرم. ولی میبینید یکی شما برای خودش مقام کبریایی، مقام استکباری قائله به نام ایالات متحده. قرآن میگه اینا روی زمین علو و برتری میجونن. این علو و برتری امروز توی علوم سیاسی ترجمه شده به هژمونی، سیطره در برای خودش آقایی برای جهان قائله. امروز آقای اوباما و خانم کلینتون به عنوان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در اون کشور میگن آقا هواپیما رو پس بدید. نمیگه که تو چه حق داشتی بر فراز خاک کشور دیگه ای به جاسوسی بری. اصلا براش مسئله و دغدغه نیست، دغدغه نیست. خب چرا؟ چون که خودش رو صاحب جهان میدونه، کشوری که در سال 12 کشور جهان پایگاه نظامی داره، کشوری که برای خودش حق به تو قائله، کشوری که 27 هزار کلاه اتمی رو بیش از نصفش رو داره و مدعیه که دیگران نباید داشته باشن. خب این همه مقام استکباری رو برای خودش قائله. لذا فهم این که آمریکا استکبار جهانی است، فهم عظیمی نیاز داره و انسان‌ها برای تغییر این میتونن سال‌ها و هفته‌ها مطالعات عمیق انجام بدن. چهارمین متغیری که در مورد ایالات متحده به کار بردشون، بحث مهم این که آمریکا ام الفساد قرنه، یعنی مادر همه فسادهاست. این چیزایی که عموما همه سعی می‌کنن ازش فرار کنن، بهش نرن، چون جن روشن فکری میگه آقا یه موقع نقام از آقا داره توی دیداری با یه گروهی از اندیشمندان و هنرمندان اینا می‌فرمود که من اول انقلاب که شد یه سری روشن فکره قبل انقلاب که چپ هم بودن یه حرفایی می‌زدن، یه دیدگاهی داشتن، می‌خواستن این کارهای انجام بدن، خب شرط قبل از انقلاب نمی‌شد. بهشون گفتن که بیایید و الان شرایط ایجاد شده دیگه، زنگ زدن بهشون گفتم آقا الان شرط اینجوری شده، بیاید حالا اون مقایی که میزدید کارهایی که میکردید کنم. گفت یه شرط گذاشت، گفتش که ببینید ما اگه آمدیم به دو چیز کار هم داشته، شراب و زن. اصلا لیلیان میچی که دار نوشته بود نان و شراب. حالا اینجا یعنی جامعه روشنفکری که مسئلهش این آقا داریم ما هم بین کار داریم حرف داریم کار داشتیم به این دو تا مسئلهش کار نداشته. تدریس در جامعه روشنفکری کشور ما که نمیدونم قانون نویسندگان بودن یا افراد اونجا یا بعضی از جریان دیگرشون حساسیت این بحث دارن. وقتی شما میگید عمال فساد یعنی چی؟ منظور از فساد چیه؟ خیلی ساده، یک قلمش اینه که ایالات متحده 25 میلیون در سایت فرم داره، کشوری 310 میلیون جمعیت داره، چرا برابر گزارش تلویزیون راشد دی نیاز به 25 میلیون در سایت رسمی فرم داره؟ یعنی هر 13-14 نفر یک وبسایت، به ازای هر 13-14 نفر یک وبسایت. یک قلم زمینه فساد در این امور فساد قرن بودن اینه دیگه. این چیزیست که به ندرت ممکنه استادی در دانشگاه ها بشناسید که به این چیزا بپرسن. اینا جنبه های مبتذله، یه چیز دیگه یه قرن رو ببینید. اما اینا حقایقی است. قوم لوط به چه دلیل نابود شد؟ به خاطر اینکه یک چنین مسئله نشون بود. خب درست در یک چنین شرایطی وقتی میگیم استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست بزاد و چهارمین مفهوم، یعنی مفهوم بسیار پیچیده حیاتی ام الفساد، دلیل این که مردم امروز ریختن توی خیابون وایسیدید رو اشغال کنن به این دلیل که اساسا یکی از مظاهر اصلی فسادی که امام نام میبرد ام الفساد مینامید، یکی از مظاهر فساد بوسه. من متا متاسفم چون در جمهوری اسلامی هیچ استادی نیست در این 70,000 نفر هیئت علمی دانشگاه جمهوری اسلامی که بورس رو از این زاویه معرفی کنه، و متاسفم که در جمهوری اسلامی هیچ استادی نیست به خصوص در استادان اقتصاد که بانک رو از این زاویه که ما تحلیل می‌کنیم تحلیل کنه، حقایق اینا رو بگه، چون هویت شده زیر سوال میگه استاد اقتصادی که بیاد دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگه بگه آقا بورس قمار و کلاهبرداریه، ذاتش بر کلاهبرداری و قماره. اون می‌فرمود که آمریکا با منفصال قرن اساس ایالات متحده بورس وال استریت، بورس کلاهبرداری، این پس فساده. اما تو دانشگاهی ما چون دیگه گفتن هر شخص تلویزیونی هست میاد میگه بورس تهران الان اینجوری شد، بلوفای اینجوری، شما میگه تو بورس تهران هم قمار داره صورت میگه، چون هیچ کس متاسفانه نیست این حرفا رو تکرار کنه، ما مجبوریم عمل کنیم. روزگاری ما این زمان نوجوانی جوانی ما این فیلمای نورماندیستان رو زیاد پخش میکرد، دوره بهاری و چهارچهار میمون نورماندیستان در اصل سربازی بعد همه این قربان این برای رژنی رفتن، این برعکس رژنی در قربان این گفت اشتباه رفتن شده تحقیق ما وضعیت ما یا ما داریم اشتباه میکنیم یا این جریان دانشگاهی و روشنفکری ماست که داره به یه راه دیگه رژن میره. اما در حسرت این نکته اینه که روشن کنیم که این مقوله قوم الفساد قرن بودن یه قلمش در سایت پرمه خوشش بیاد روشنفکر کشور خوشش نیاد، استادان دانشگاهی ما خوششون بیاد خوششون نیاد، اونی که مطرحه اینه که جامعه ای که فکر میکرد اگر زنان برهنه و بی‌حجاب باشن چشم مردان دیگه حریص نمیشه و کنجکاوی بی خود نمی کنه، اون جامعه نمره غلطی گرفته. اتفاقا هر قدر بی‌حجابی برهنگی رو بیشتر کردن نیاز و حفظ و بلدشون به مفهومی به نام صنعت فرم جدیدتر شده. و اگر امروز میگیم شکل دیگه ای از فساد و مهمور فساد قرن بودن رو شفاف میکنیم، این هم باز به این معناست که ما به سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد گسترش بورس اعتراض داریم. اعتراض رو میگفتیم امروز آنچه که در صحن مجلس شورای اسلامی قرار شد همین امروز در مورد ارزیابی و تحلیل هدف خند کردن یارانه ها، برید ببینید آیا 3 سال پیش من که همین دانشگاهی رو نگفتم، 2 سال پیش همین نگفتم این تحلیل کنه انجامش اشکالات داره، 1 سال پیش که همین دانشگاه من مطرح نشدم، برید توی وبسایت های اینترنتی بگردید ببینید خبرگزاری مختلف محورهایی از این بحث هایی منعکس کردن حاضر به این نبود. کی مثلا رئیس دانشگاه تهران که دکترای اقتصاد داره معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده، آخرین رئیس سازمان برنامه‌ریزی نمی‌دونم بودجه کشور بوده، این فهمید که هدفمندی یارانه‌ها چنین اشکالاتی داره؟ اگر دانشگاه مادر و رئیسش اینقدر وقایع عقبن که شما امروز میشنوید از رسانه ملی که تر تحلیل بحث هدفمندی یارانه‌ها اشکالاتش مشخص شد، من خیلی قبلا به مبانی نظری این طرح هدفمندی یارانه‌ها اشکال وارد کردم و حالا مونده تبعات جمعی این دست بار ما رو بگیره. ولی دیگه امروز هم مسئله ما بانکه و اینکه ثابت کردیم که رباست و اساسا سیستم بانک ما مادامی که به جنگی با خدا رفته بود و نتوانست مشکل رو حل کنه، با افتخار اینکه به جنگی با خدا رفتن رو ما علنی کردیم، خط کشیدیم که یه طرفش جبهه ایناست یه طرفش اوناست، با این افتخارش به اسم استادان دانشگاه اقتصاد ما مثل دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه تهران ثبت نمیشه. ما مدیریت میکنیم، رئیسی مصور دانشگاه برنامه اداره میکنیم. اگر توانست در سیستم آوانگارد و فکری جدید حتی جدید نسبت به مشکلات جامعه تبدیل کنیم، اون موقع حقداری کرسی دانشگاهی داشته باشیم. و اگر این چه که کار کنم میشه اینجوری اداره کرد، شرکت هم میشه اینجوری اداره کرد، کو حرکت آوانگارد در تولیده این آمال فساد بودم امروز از یه زاویه دیگه میخوام روشن کنیم، از زاویه بورس. و گفته باشیم ما داریم اعتراض میکنیم روزی که جامعه ما متوجه شد که بورس پدیده و دمل چرکی و قده سرطانی بوده، اون روز وقتی اختلاس های 3-4 میلیاردی که بود در بانک صورت میگیره کسی هنوز حاضر نیست به پذیر، سیستم بانک فاسد بوده نه صرف انجمن سیاسی علیه رو دار که مشکل رو منزل دارم، قضیه بورس رو ما رها نمیکنیم. بی حیا کرد در واقع بی آبرو کردن تدوین منفی و برذاتی به نام بورس که بخواد جامعه ما رو متلاشی کنه، ما وظیفه داریم به عنوان معلم مشکل رو باز کنیم. فرما معلمی شغل انبیاست. انبیا می آمدن به مرد خواهش های نفسانی مردم، به مرد عادت های رایج و غلط مردم حرف بزنن. عادت های رایجی که امروز در جامعه بشری رواج داره، یکیش بانک و بورسه، این دوتا بت شکنی نیاز داره. ولذا بتی به نام بورس حتی اگر در دانشگاه های اقتصاد ما، به ویژه در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، کسی پرچم مقابله با اون رو علم نکنه، مگه ما مردیم؟ لذا فرمود تروریست به ذات، استکبار جهانی، شیطان بزرگ و امپلفساد قرد. امپلفساد قرد اونیش که آدونیست به صلاح در واقع کوس رسواییش علنی شده، اینه که یکی از مظاهر فساد همون چیزیست که 25 میلیون فساد به برمه، اونم راشا بوده. موجب خجالت و خفت و آدونیزی جدن روشنگیری کشور که دفاع میکنه. اما شق دوم، شق دوم نورفتن انداختن بر بخش دیگه ای از فساد پیچیده است که از قلب جهان سرایت کرده، اسمشو میذارن بورس. کپیتالیسم یا سرمایه گرایی، این کپیتالیسم قبل انقلاب غلط ترجمه کردن سرمایه داری. کلمه ایسم در ادبیات غربی معادل گراییه، معادل مداریه، معادل مثلا در واقع داری نیست. لذا وقتی میگیم کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، نه سرمایه داری. کپیتالیسم یا سرمایه‌گرایی چهار تا نهاد اصلی داره: بورس، بانک، اوراق قرضه و بیمه. ما با بیمه مخالفیم؟ نه. با اینکه پول یه جای جمع بشه، اون پولی که سرگردانه در راستای تولید استفاده بشه جمع بشه به نام بانک، نه. اینکه دولت‌ها قرض بگیرن از مردم به نام اوراق قرضه، ما مخالفیم؟ نه. حالا ما مخالفیم که جایی باشه مثلا بلوک‌های عناصر ثروت بیاد اونجا تفکیک بشه تو جامعه به نام بورس، نه. مگر ما تو قرآن نداریم قرض و حسنه؟ پول اضافی بدید به دوستتون، برادر و مؤمنتون قرض بدید، داره قرض میدید به خدا، قرض و حسنه. ما چه مشکل داریم با این حرفا؟ با اساس کار مشکل نداریم، با روشش مشکل داریم. چهار نهاد اصلی سرمایه‌گرایی یعنی بانک، بورس، بیمه و اوراق قرضه، چهار مصیبتی است که بشر امروز رو به فلاکت انتقال رسونده. یکی از اینها که مقوله مهم بورس هست، مورد مطالعه است. بورس، بانک، بیمه و اوراق قرضه توسط یهودی‌ها شکل گرفته. خانواده مدیچی که اساس بانک رو برای اینا گذاشتن، بانک رو همینطوری که مدام تکرار کردن و حتما شنیدید مفهومش از ربا میاد، ریشش در رباست، هیچ دیگه هم تطهیر نمیشه. میمونه مقوله بورس. خانواده روچیلدها در انگلیس، همین منشأ اقتصادی که سفارتش رو دانشجویان چند روز قبل رفتن و اشغال کردن، خانواده روچیلدها زمینه بورس رو فراهم کردن و فرزندان روچیلد میگن دیگه به اصطلاح شاخصی که فرزندان خودش رو در هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا مستقر کرد. بین این کشورها زمان ناپلئون بناپارت جنگ را میداختن، اوراق قرضه میفروختن و اینجا رو اداره میکردن. آرام آرام شکلی این سازوکار بورس رو تروریزه رو نهادی میکردن. بورس به طور مشخص توسط کسی اساس تئوریش دیده شده به نام آقای پونزی. پونزی یک قمارباز حرفه‌ای بوده که از ایتالیا، یعنی ایتالیای اصل، در ایالات متحده حدود 70-80 سال پیش بنیان یک چنین نگاه نیمه رو گذاشت. امروز به نگاه مدل پونزی شما میگید شرکت های گرمی گزدی هایی که تحت عنوان گولدکرست، کرستنت و نکاتی که از این دست دیده میشه، اینها سازوکار و اساسش بر یک مسئله است، بر نوعی کلاهبرداری و قمار. دو مفهومه، کلاهبرداری و قمار. یه شرط سوم هم داره که ارزم، یعنی در واقع اینه که امروز می‌بینید خیلی متشکس پرزنت می‌کنن برای شما کار رو و شما رو جزء این شرکت‌ها رو گرم می‌دارن. اینها اساساً همون شاگردان مکتب پونزی هستن. سازوکاری که پونزی دنبال می‌کرد اوجش در وال استریت در 25 سال 30 سال گذشته شخصیتی بود به نام میداف. آقای میداف بدون اینکه حتی یک سهام در وال استریت جابجا کرده باشه، 60 میلیارد دلار از مردم آمریکا، از بزرگان اون حکومت تا مردم کف جامعه، این آدم غارت کرد. کسی که نزدک رو شکل داد، نزدک تو بازار وال استریت پیچیده ترین بشون بازار بورس وال استریت، بازار نزدک مهمترین و اولین بازار است که دیجیتالی شد. این که شما تو سرمایه تصادف در شب برنامه خبری مربوط به بورس می‌بینید، این به اصطلاح ساختار دیجیتالی داره اون بالا و تمام اون علائمشون کامپیوتریزه شده است، این معروف به نزدک، بازار نزدک. یک آدمی تو بازار نزدک برام میدا همه رو گذاشت سفر. حالا جالبه که خود تلویزیون آمریکا فیلم یکی یکی اینها رو ساخته و زندگی رو نشون داده. دلیل از اینکه ما یک کارگردان داشته باشیم مثلا گروه علی منصور آریا یا فیلمش رو بسازه بعد نشون بده چطور یه نفر راه میفته تو 4-5 سال تو دولت عدالت طلب و اصولگرا در 4000 میلیارد تومان اختلاس میکنه میخوره، یعنی 1% کل بودجه کشور. اینقدر قضایی قضایی میشه و سیاسی میشه که این شقش که مردم بدانن چطور این فرد خورد برد 1% بودجه کشور، 75 میلیون ایرانی با 300-400 میلیارد دلار بودجه سالانه، یک نفر با 3-4000 میلیارد تومان، یعنی 1% کل بودجه کشور رو خیلی خورده راحت بین دولت و مجلس بین بانک ها راحت بالا کشید. آنچه که مطرحه اینه که زندگی آقای فونزی و آقای میلاف رو خودشون آمدن دیگه کاملا معرفی میکنن. یک دلیلی که مردم در ایالات متحده دیدن توی خیابون اینه که این اطلاعات کاملا تئوری شده در اختیارشون قرار گرفته. البته سینماگر ما مسئله هنوز توی بکنش ماشاءالله و این که نمیدونم ببینیم اون مرده دو تا زن گرفته اون دختره تو صحبت داشته یا نداشته، همین مواردی این بازی قرد کردیم با اون دعوا شده نمیدونم جدایی این از دنبال هم روشنفکری میرن دیگه. ادامه این حرکتی که هنرمندای ما میرن قبلا روشنفکراشون رفتن، خواستید ببینیدشون به ویوه نگاه کنید، اینه که ویوه دیسکریپشن میبینید آینده این هنرمندی که دربارش مثلا این دست کار هاست کویی که شما بیاید نشون بدید که کشور 4000 میلیارد خورده شده جرأتش رو داشته باشید فیلمش رو بسازید و جلو ببرید. سال گذشته این عباسی طالبی یه سریال ساخته بود به کجاش میشه تاوان، نشون داده بود که کارمند جزء بانک رشوه گرفته بود، یه مقام قضایی جزء هم 5 قاضی از این شکایت کردن با 5 تا بانک. بعد رئیس به اصطلاح چیچی ملی شدن جهانی شدن ملی ایران میتونم از این دست حرفا، این فرد یه کسی از اقتصاددانان وابسته به مجمع تشخیص مصلحت و جریان لیبرال کشوره چرا بودم میگم اصلا سوال بود معاوندیانه برداشت یه بیانیه داده بود آقا نظام مالی و بانکی کشور رو بردید زیر سوال با فیلمی که پخش کرده تو شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی، نشون دادید که یه کارمند بانک هم رشوه میگیره، یه کارمند مثلا یک آدم قضایی هم رشوه میگیره. تحمل جامعه که اینجوریه، البته تمام این مدت که این 3-4 میلیارد اختلاسه صداش در اومده از باند نهادندیان، باند استادان اقتصاد لیبرالی دانشگاه تهران، باند استادان اقتصاد لیبرالی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سمتی شهید، باند اقتصاد لیبرالی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه رجایی که اگه از این دیوار صدا درمده از من صدا درمده. حالا حیثیت باند رو میخواد اولا باند اساسش برده باز شما که اعتبار بروکن خدا که حدود ادادی رو گفته رعایت کنید وارد برده با نشید نداریم. میدونم اون حرفای غیر علمیه، میدونید اینا به حرفای قرآن میگن مهملات، حرفی که غیر علمیه. در نظام علمی امروز باید گناه این قسمت هم که این بانکی که شما در هم زدید و سازوکارش رو از ابتدای دولت سازندگی اینگونه پیچیده به وجود آوردید، این بانک امروز 3-4000 میلیارد ازش اختلاس میشه و خوشبختانه چون نمیتونن سرشون بلند کنن حرفی چیزی بزنن تو همینه خوبی برای که ما این سیستم رو بلدوزر بذاریم تخریبش کنیم به گروه بره جلو این فراهم شد. حالا هر وقت منم بیرون صندلی زیر مناظره میکنیم ببینیم آیا این بانک ربا هست یا نه، یا اینکه اونایی که توی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیانیه میدادن که این ربا نیست امروز باید ببینیم کدوم بازداشتگاه سر این قضیه اختلاس کارشون به وجود میاد، چون کسانی که معتبر بودن ربا نیست اون روزا کسانی بودن که بعدا معلوم شد یه پای همین اختلاس ها و بخورها هستن که متاسفانه از جریان خاصی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب سرایت میکنه این نشأت میگیره. کتابی چاپ کرده مرکز تحقیقات استراتژی که مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، چون در اسلام مصلحت و مقصد است، در این کتاب تحت عنوان امنیت ملی و نظام های اقتصادی جمهوری اسلامی کتاب بوده 800 صفحه است. 4 تن از اقتصاددانان شاخص کشور در وزاره پیشبینی دولت های در باب سازندگی توی ابتدای اون کتاب همراهی کردن، یکیشون هم همین آقای دکتر نهاوندیان رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که عضو خبرگان رهبریه، یعنی درجه آیت اللهی و سطح اونجوری داره، البته تیترش فقط نوشته دکتر، من خجالت میکنم حجت اسلام و آیت خدا هستن. اونجا تو صفحه 782 این کتاب نوشته که این فرد به صراحت نوشته که مدل جایگزین برای اقتصاد جمهوری اسلامی مدل نئوکینزی ها و مکتب نهادگرا است. یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی یکی از 60 قربان رهبریش که اونجاست و تیمی از اقتصاددانان که بی سر و صدا هاشمی باشه، خاتمی باشه، احمدی نژاد باشه، هر کجا باشه، نهادندگان اون گوشه هست. اینا هستن. لذا حمادی که آدم نباید بکنه یه دولت رو دست بگیری بعد ببینی دست مثلا جمشید پرشیان و فرزین و باند نهاوندیان و باند اون و باند اون ولی خاطر این چیکار میکرد؟ میداد دست نیلی و اون و اون که تو شریف هم دانشگاه شریف یا این افراد، این افراد اسمشون میگه دکتر و اقتصاد دارن. یک نفر چون بقایی که امروز در سطح جهان در مورد مسائل اقتصادی داره رخ میده و جهان از طریق اقتصاد داره فروپاش میشه، نتونسته تحلیل کنه. حتی رئیس دانشگاه تهران، اگر رئیس دانشگاه تهران اقتصاددانه، معاون اطلاعات، معاون اقتصادی اطلاعات وزارت اطلاعات بوده، تحلیل داده ها رو میدونه و استاد دانشگاه تهران و استاد دانشگاه عالی رفاه ملی، باید میومد 4 صفحه تحلیل میداد چه خبره تو اقتصاد جهانی. اینجاست که میگم 70,000 استاد دانشگاه ما در پدیده و مقوله و مسئله مهم کرسی نظریه پردازی آزاداندیشی از خودشون بیچی نیستن. اون اصطلاح قدیمی یادتون هست، قرص کرده. تو دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یه سری مطالب رو ضبط میکنن، بعد که خودشون شدن استاد میرن هم مطالب رو پس میدن. لذا وقتی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحتش با آرم مجمع تشخیص مصلحت نظام کتاب چاپ میشه در مرکز تحقیقات استراتژیکش که در صفحه 782 اون میاد که مکتب جایگزین و الگوی جایگزین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران یه پیشرفت برای اینکه جمهوری اسلامی اصلاح بشه، همین مدلی که امروز در ایالات متحده و اروپا پاشیده، اینجا باید شما جوانا آستین بالا بزنید. هیچ خبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. شما تو دانشگاه مادر دیگه، دانشگاه تهران، اگر اعضای شورای انقلاب فرهنگی که یک سومش استاد این دانشگاه هست تو این دانشگاه کرسی نظریه پردازی گذاشتن، از دانشگاه آزاد بورکینافاسو استوفلا هم خبری در کرسی نظریه پردازی میشنوید. پس تو این زمینه پایین‌تر از مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دستش در واقع خالیه. میمونه شق سوم، خود جریان دانشگاهی کشور. اینها هم از بقیه دریافت کردن. عمرتون سر این کلاس ها هدر نه. نه این جامعه شناسی اونا قرب و نجات داده. نگاه کنید چه کاری بود. نه این اقتصاد، نه این علم مدیریت، نه این علم سیاست. هیچ. عمری که از شما 4,100,000 دانشجو زیر دست این 70,000 استاد صرف میشه، اگر عین شریعتی یکیشون بیرون حرفای دانشگاه حرف رسمی و سلیقه‌اش میومده کرسی میذاشت ارائه میده. متعرضه به اول تو این زمینه اعضای شورای انقلاب فرهنگی که هیچ کدومش خودش کرسی نظریه پردازی ندارن در دست نزاست. وقتی مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی بلند میشه با تعدادی دفاتر حکمی که صادر میکنه برای اقتصاد آینده جمهوری اسلامی، مدلی است که در ایالات متحده امتحان پس داده و فروپاشیده و در اروپا امتحان پس داده فروپاشیده، نگاه مینارد کیز و نگاه میلتون فریدمن، من عباسی مجبورم نگران باشم با لحنتون با این حرف بزنم، مجبورم که نسل بعد رو بیدار کنم که مراقب باشید، حواستون باشه تا روزی که مجلس شورای اسلامی ارزیابی کنه نسبت به کار بورس، نسبت به کار بانک و مواشر دیگه، ممکنه خیلی اتفاقا بفته. کسی که 4,000 میلیارد رو میخوره فکر کنید فقط یه جایی بوده، یه کوری بوده، تراشیدش این طلا بوده شده 4,000 میلیارد. نه، برای اینکه این مدلی کار رو کنه چقدر آدم رو آلوده کرده، چقدر افراد رو رشته داده، چقدر فساد ایجاد کرده. چطور این سیستم تا اینجا رسیده؟ شما نگاه کنید، فرد رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی بوده، اطلاعات استراتژیک مالی کشور رو داشته، اینقدر قضیه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا جدیه که آمریکا صبح تا شب ماهواره KH-11 در ارتفاع 400 کیلومتری همه چیز رو رصد میکنن، هواپیماهای بدون سرنشین میشن میان مثلا تا اعماق کشور رو برگردن. کسی که نمیتونه ممکن بشه درست در چنین شرایطی، اونا 31 سال ایران رو تو تحریم نگه داشتن، حالا میخوان ببینن وضع ارز ایران چقدره، وضعیت اقتصادی ایران از نظر مالی چطوریه. یکی از اعضای اصلی شورای ارزی پول کشور به سادگی شما میزد از کشور فرار میکنه به پناهنده میشه به جای ایران کانادا. هنوز من توی این سوال موندم، آیا وزارت اطلاعات گفته بود این فرد مشکل داره، زن و بچهش تو کانادا زندگی میکنن، خونه شد از رفت اونجا برای اینکه پلیس قانون بنره نگیره مسافر کنه، برش کردن خونش کرد به اسم دخترش، 3 میلیون دلار تو کانادا به قیمت پول اینجا میشه 3 میلیارد تومان. مدیر در پست ملی قرار میگیره، شما مثلا تیم ملیتون میده دست یه آدمی که از اون گروه آمریکا زندگی میکنه، اونگر از غربی که میان میشن مدیران تیم ملی فوتبال، نمیدونم تیم های جور با جور، اصلا ایرانی هم که میده نمیدونم افشیدش چی میده از بیرون، اونم باز همینجوریه دیگه. آدم میاد عناصر ملیش رو بده دست کسایی که الگوهای بیرون مرزی دارن. یه بار میگم آقا دستگاه امنیتی کشور حواسش به این قضیه بوده، وزارت اطلاعات گفته آقای خانواده‌اش بیرون مرزان الگوهای بیماری داره، مگه ما دعوایی که با دولت خاتمی داشتیم چی بود؟ میگفتیم آقای سیروس ناصری تو پرونده اتمی با شرکت‌های غربی ساخت و باخت داره، آقای حسین موسویان الگوهاشون طرف مرز هست، اینا دغدغه برای مسائل ملی ندارن، کسی که زندگیش اون طرفه سعی نمی‌کنه یه جوری با اون وریا برخورد کنه که سر بچه بریزن بیرون. این الگوهاش رو با اون طرف مرزا قطع نکرده، کمان که شما بعداً دیدید همین حسین موسویان که متهم شد به جاسوسی 20 سر و سفر از زیر دست آقای حسن روحانی اتاق بغل دستی وزیر سابق اطلاعات بود، یعنی حدیث یونسی تو ساختمان مرکز تحقیقات اسرائیلی که مدینه تشخیص اتاق شماره 1 بود، آقای حسین هم یه معاون دیگه حسن روحانی در 16 سال دبیر شورای امنیت ملی اتاق بغل دستیش بود حسین موسویان، یعنی معاون سیاست خارجی مرکز تحقیقات اسرائیلی که مجمع تشخیص به سادگی حسین موسویان بالاش فرمانده شد بعد، یعنی زیر دست مجموعه و تیمی که آقای واشنگتن رسیده چون به سادگی الان هم به سادگی آقای خالقی بکنش رو پرنده شد به قرب. دو تا سوال شما به عنوان افکار عمومی از دولت باید بپرسید، آیا وزارت اطلاعات میدانست این آدم مسئله داره و مشکل داره؟ چرا کسی که زندگیش خارج مرز هاست حق داره بیاد تو جلسات و شورای تخصصی که آمار و ارقام اقتصادی کشور در شورای ارزتون به عنوان رئیس بانک ملی کشور در جریان قرار بگیره و یه روز پنهان بشه؟ اگر وزارت اطلاعات چنین برآوردی رو داده بود دولت هم همچنین این فرد منصوب. اگر این اتفاق افتاده و دولت برخلاف نظر تکمیلی و تخصصی و اهمیتی وزارت اطلاعات این فرد رو منصوب کرده، یه مقام مسئول در دولت مثل شهسوار رئیس جمهور باید پاسخ بده چرا چنین اتفاقی افتاده، چه خونه دلی مردم باید بخورن که سیستم جنگ الکترونیکشون بتونه هواپیمای دشمن رو هواش شکار کنه. بعد از این بعد به سادگی یه مدیر رو شما میفرستید میره اون طرف تمام آمار و ارقام اطلاعات اقتصادی کشور رو ببره، بعدم آب از آب تکون نخوره. در بی عرضگی های مدیریت شک نیست مردم که رو بهتر از من میبینن، اما من یه چیز دیگر روش دست میبرم، روی ذات فاسد بانک و روی ذات فاسد پدیده و مفهومی به نام بورس. خب بورسی که اساسش در مسئله مهم و کلیدی قمار و کلاهبرداری و نظام گرمی است، شرکت های گرمی که شما به نام مثلا گولدکوست و کوستنت و غیره اونجا میشناسید، این سازوکار سازوکاریست که در کشور ما متاسفانه ریشه درآمده. مردم به شدت اطلاعاتشون نسبت به بورس کم، به شدت. و یکی از برنامه‌هایی که من برای خودم تعریف کردم اینه که این چهار نهاد اصلی نظام سرمایه گرایی و کپیتالیسم رو معرفی کنم، چون شرکان میدونم اما نشناسید تبعیت کنید، خدا میدونم اما بشناسید بندگی کنید. شیطان سازوکارها و نهادها و ابزارش، سازوکارها و نهادها ابزاریست که سعی میکنن در سایه باشن و همه جا رو بگیرن. 12 سال دارم فریاد میزنم که در جمهوری اسلامی بانک جایگزین مسجد شده. از نظر مکانی هر شهر و روستایی میرید زیباترین ساختمان های اون شهر و اون روستا شده بانک. قبل از انقلاب زیباترین ساختمان های هر شهر و روستا مسجد. آقا مگر ممکنه چیزی بیاد جایی رو بگیره؟ نظام چه کل چشم دیندار داره؟ این سوال رو اینجوری همیشه جواب دادن که ببینید وقتی 4000 سال پیش خدا ابراهیم رو فرستاد، ابراهیم بت‌ها رو شکست، آمد خانه کعبه رو درست کرد که مردم به یک سمت به خصوص نماز بگذارن و طواف کنن. 2600 سال بعدش، یعنی 1400 سال پیش، شیطان آمد به این استراتژی ابراهیم حمله کرد و درون خانه کعبه چی چید؟ بت. پوست کعبه بود، کعبه که ابراهیم ساخت بود، داخلش لات و عزا. اگر شیطان اینقدر حوصله و مدیریت داره که باورم همینجوریه، هیچ امکان این امکان رو در واقع منتفی ندانیم که شیطان آرام آرام در جمهوری اسلامی بانک رو جایگزین مسجد و بورس رو جایگزین پلیستری کنه. مهر امساش هم در واقع نهاد بانک مرکزی کشور و نهاد حج و زیارت رو دیدید توی رسانه ها. یه بانک 3-4 میلیون تومانی به شما میدادن که این وام رو شما میگرفتی میرفتی حج تمتع، حج عمره ببخشید. نهاد مربوط حج و زیارت اعتراض کرد چه همچین وامی به این مجموعه خصوصی میدید، این مناسب نیست، اینا رو ما تایید نمیکنیم، این وام نامناسبه. از مراجع استفتا کردن گفتن اگر این وام اونجوریه رواست. کار کشید به مقامات بالاتر کشور، همه بررسی کردن از نظر فیزیکی معلوم شد رواست. یه دعوایی توی رسانه ها به وجود اومد بین بانک مرکزی و بین نهاد اصلی حج و زیارت کشور و معلوم شد که این رواست. شما ببینید حج عمره مستحب، ربا حرام بیانه، بانک بی سر و صدا میاد با تسهیلاتی که ایجاد میکنه آرام آرام میاد همه خانه کرار میگیره، میاد توی مساجد رسوخ میکنه، تو هر کجایی رسوخ میکنه. اساس شکل‌گیری گلدکرست میدونید از کجا بود؟ تو ایران یه روزی سال 82-83 یه سری جوان خوشتیپ دختر پسر اومدن دفتر ما، آمدن شما رو پرزنت کنن، گفتن خب بفرمایید، یه سری آلبوم بردن، من خوشتیپ کراواتم زده بودم، گفتن که سیستم ما داریم. تازه کیهان یه مطلب نوشته بود علیه این پدیده گلدکرست که این یه پدیده اینجوریست و حرام و فلان. اینا آمدن که نگاه کنید، ما رفتیم از مراجع نظر گرفتیم، گفتن چطور برای مراجع پرزنت کردیم؟ گفتن ما برای مراجع پرزنت نکردیم، فقط رفتیم اونجا گفتیم که ما با در واقع مرکز تنظیم نشر آثار امام هم آمدیم. بعد چطور شده؟ گفتن که این آلبوم رو باز کردم دیدم که عکس یه سکه هاییست که عکس امامش بود. گفتن ما 400 سکه زرد کردیم، فقط هم 400 تاست، میشه 400 یکی نمیشه، جلسش اینجوریه. اول گلدکرست اینجوری کار میکرد، بعد من سازوکار کردم اینجوری. این 400 تا سکه رو که میبینید رفتی مجردش از دفتر تنظیم نشر آثار امام گرفتی، 400 تا سکه که سکه به نام امام زرد کنید، این سکه ها چون دیگه تکرار نمیشه، هر کسی که اونش رو بخره بعدن اون خیلی عجیبه میشه، مجموعه دارها این رو با قیمت خیلی گزاف میخرن. گفتم خب حالا اینا رو دیدن باید باید توی مالی سیمانی خارجی یه همچین کار رو میکنن، چیزای محدود رو میسازن هر کی داشت گرون بشه. خب چیش به دفتر تنظیم نشر رسید؟ گفت نمیدونم 50 تاشو دادیم به اونا، 100 تاشو دادیم به اونا. گفتم آها پس کف خدا رو ببین ده رو به چاپه. از کجا شروع کرد گلدکرست؟ از عکس امام و سکه امام آمد، یه دفعه چنان شروع پیدا کرد که هر روز از راه کنار بعد 50-50 مجموعه رو میگرفت، نیروی انتظامی میگرفت، دستگاه قضایی در خود میکرد. ببینید وقتی شیطان میخواد بیاد یه جایی رو بگیره تعجب میکنه بابا این خانه کعبه بوده چطور میشه توش بت بگذارن؟ ببینید زمان اجداد پیامبر یعنی عبدمناف، عبدالمطلب، اینا پردهدار کعبه بودن که داخلش بت بود. اجداد پیامبر پردار کرده بودن که داخلش بت بود، مردم پذیرفته بودن دیگه. چیزی رو که مردم به طور جادی و عادی میپذیرن، انبیا میان برخلاف اون مرشی عمل میکنن. امروز مردم بانک رو پذیرفتن، تو حکومت هم همه تایید میکنن، بورس رو پذیرفتن، تو حکومت هم همه تایید میکنن. اگر متوجه فسق و فجورش میشید و بروش میستید، مردمه که همه تعجب کنن. به سادگی بانک میاد توی حکومت به مردم که شعائر مذهبی به اون فسق و فجوری هایی کمک میکنه هیچی، سراغ شعائر مذهبی مردم میاد. یعنی واقعا اینجایی که درگیری بین بانک مرکزی و نهاد در واقع مربوط حج و زیارت صورت گرفت، وقتی علنی شد فتوای مراجعی بود که این حرامه، بایستی مسئولین و طراحان این برنامه و این نوع اختصاص وام رو میگرفتن اعلام میکردن. این فکر از کجا به ذهن تو خطور کرده؟ تو شیطان بهت وحی کرده چنین کاری بکنی؟ تو آدم ضعیف و نفسی هستی، اینجا که میشینی فکر میکنی یه خدمت جدید از بانک فلان دیده در شهر تلویزیون میگه خدمتی جدید از فلان بانک، این خدمت جدید رو یه سری طراح دارن تو بانک مرکزی، میشینن تو بانک های مختلف اینا رو تهیه میکنن، زندگی مردم رو آلوده کردن. پس بانک و بورس یه مصیبت جدیست، مهمتر از بانک بورس. برای اینکه متوجه بشید جنبش اشغال وارستین چه اهمیتی داره، فکر کنید تو ایران 1500 شهر و روستا مردم می‌رفتن تو خیابون گفتن تو جنبش اشغال مسجد. جمهوری اسلامی سازوکارش اسلام، اسلام یک دینه، دین یک معموله مکان من به نام مسجد داره. اشغال مسجد یعنی اشغال همه چیز دیگه. اگر مردم تو تهران و تو ایران آمدن تو صحنه گفتن جنبش اشغال مسجد، چیزی از جمهوری اسلام و اسلام نمیدونه. وقتی مردم ریختن توی ایالات متحده توی خیابون که اشغال وال استریت شأن جایگاهش برای نظام سرمایه‌داری سرمایه‌گرایی، شأن بیت الحرام شأن کجاست؟ شأن مکه است. بانک‌ها شأن بازارهای همین مساجد ریز رو برن جای مختلف. اون مسجد بزرگ بزرگیه، مسجد اصلی، قبلگاه اصلی در خیابون وال مجموعه بازار بورسی است. پس وقتی مردم میگن اشغال وال استریت و ما 1% این در مقابل 99%، اینو ساده نگیرید. پدیده به قدری کلیدی و جدی است که اقتصاد کپیتالیستی که اقتصاد نئولیبرالی هست، نئولیبرالیسم رو شامل مجله که ایران براش منتشر میکنن، یک سری استاد روشنده همش حرف و خبرات غربی رو اونجا میارن. مردم توی 310 میلیون جمعیت آمریکایی در جنگ درصد ریختن الان 3-4 ماه تو خیابونا میگن آقا اشغال وال استریت. اشغال کجا؟ اشغال خانه کعبه نظام سرمایه گرایی. اهمیت این اینجاست، این که گفتم نمیشناسید مبدا دوست اهمیتش رو. این اما مسئله دوم اینه که سازوکار بورس چیه؟ در مدل فونزی، مدل خانواده روچی و مدل میلا اساسش بر کلاهبرداری و قمار. قمار سازمان یافته امروز اسمش شده بورس، همونطوری که فحشای سازمان یافته امروز اسمش شده صنعت پر. گزارش به پلیس بین الملل برای پلیس های جهان میفرسته، دفترش توی میلیون فرانسه است، برای همین پلیس های جهان گزارش میفرسته. متولی سامانه یه فواهش تو دنیا، یه بخششون درگیر نشده روزاله گنگ استقام جا درگیر نشن، پلیس ها رو توش برخان. مثلا من گذاشت 1998-99 رو میدم، آلمان روی درآمد 480 میلیون دلاری مثلا بودجه به اصطلاح بخشی از بودجه کشورش کنار مالیات و چه و چه و چه روی فحشا حساب کرده، یعنی چرتکه میندازن در سال که چه مقدار بعد از این استفاده کنه. یه بار میگید فحشا بده، فحشای سازمان یافته میشه چی؟ میشه پدیده به نام صنعت پر. شما از 20 سال پیش هر وقت مثلا تلویزیون فرانسه، تلویزیون آلمان، تلویزیون انگلیس، هر شبکه اینا رو تو کشورها نگاه میکنید، بین برنامه هاشون قد میکنن اینجا چطور مدل توپی و موتوری و گروزاله که نمیدونم فلان خوردنی رو تبدیل میکنن، اونجا تصویر رو قطع میکنن تو تلویزیون هاشون، فاحشه های مردوزنشون معرفی میکنن تو 15 تا 20 سال. یعنی صنعت پر از صنعت تبلیغاتش گرفته تا اجراش کاملا قبلش ریخته پدیده عادی. قمار هم اینجوریه، نمیان بگن آقا قمار میکنه، یه شکل عادی قمار تو کازینوها صورت میگیره، قمارخونه ها، یه شکل حرفه‌ای ترش اسمش شده بورس. تمام اندیشمندان رو بزه بورس این گذر داد. خب دو معلفش رو اشاره اجمالی کردم، یکی کلاهبرداری، یکی قمار. اما این قمارشون نه قمار جوان درمانی، بلکه تو هم با کلاهبرداریه. شق سومش که اساس شکلی اون نظام تمدنیه، مفهوم ویژه است به نام طمع. حتما توصیه میکنم دوستانی که این دو تا فیلم سینمایی وال استریت رو ندیدن، ساخته آقای اولیور استون رو با بازی مایکل داگلاس، حتما ببینن. داستان واقعی زندگی کسی به نام گکو که در ایالات متحده در 1987 زمانی که اواخر دفاع مقدس ما بود، یه شوک چند روزه کوچیکی به اقتصاد وال استریت، اقتصاد آمریکا در بازار وال استریت به وجود اومد. ماجرای کسی که تو اون قضایا درگیر بود، بعد میره میفته زندان. وقتی از زندان میاد بیرون قسمت دومش رو ساخته در مورد همین قضایای اخیر سال 2010 ساخته شده، یعنی سال گذشته 23 سال پیش اولیش رو ساخت، 22 سال پیش بعد از 22 سال سال گذشته 2010 دومیش رو ساخته. یعنی با هم بازیگرها، یعنی هم مایکل داگلاس حالا دیگه کاملا پیر شده، اولیور استون چون آثار سینمایی سیاسی است و البته توی این فیلم دفاع کرده از سرمایه‌گرایی، ولی برای معرفی بورس وال استریت و اساساً مفهوم بورس خیلی سند خوبه، چون ماجرای واقعی زندگی گکوس میتونید توی وبسایتش هم برید اطلاعات تکمیلی رو در مورد اون شخصیت و اون کتابی که اونجا معرفی میشه توی فیلم و غیره رو ببینید. چون که این حرفا رو میدونید، این حرفا کاملا نار فیلم که میاد سر هیچ کلاس دانشگاه جمهوری اسلامی زده نمیشه و اساسا این حرفا در دانشگاه اقتصاد ما گوهر نایابه. اونجا آقای گکو کتابی رو نوشته و میاد توی جلسه معرفی کنه، رو نمایی کنه از کتاب، از این دستکارا زیاد رو نمایی کنه، مثلا سند میکنه، مسترش رو نمایی کنه، مثلا زمین در هر درزش میکشن کنه، اون هم جمعیت جمع کرده کتاب شو باشته اونجا بخواد بفروشه. بعد میگه اسم کتاب هم اینه Greed is good، طمع خوب است، هرس خوب است. توضیح میده چرا هرس خوب است. بعد این پول بزن با خوردهای در باب بورس، یه کمپانی رو میزنن دوست سرش آبروش رو میبرن، بعد میخرن کلاهبرداری از این جنسه. یه کمپانی شرکتی رو خوب داره کار میکنه، میان علیه شایعه درست میکنن، آبروش رو میبرن. خوب که ارزش به تو بورس اومد پایین، حالا این 15000 نفر اونجا یه بول 15000 تا دارن چه کار میکنن. مثلا شما خانوادهتون توی کارخونه دارید کار میکنید، شو پای امید بودن شده سوار سرویس بشه به سر کار، 15000 نفر این همه آدم رو که نمیتونن کلاهش رو بردارن، یه گروهی اون پشت دوستای والستریت و دوستای جای دیگه دنیا نشستن کاری نمیگه. خب این موفق این کمپانی بزنید تو سرش سالش بشین، چه کار میکنن؟ میان نشون میدن اونجا توی اون فیلم چطور یه شایعه درست میکنن تو 7-8-10 ساعت، یه دفعه این میخوره زمین، ارزش سهامش میرن به قول عوام بزخری میکنن، مفت میخرنش، مفت که خریدنش حالا میان ارتباش میدن. این آقای گیکو همین مایکل داگلاس توی صحنه وقتی آمده این هیئت مدیره و مجمع عمومی اون کارخونه که اینا برگیدنش قبل انتقال این مالکیت صورت بگیره، رئیس یکی از ما بلند میشه داد میزنه میگه اینا آمدن اینجا رو نابود میکنن. آقای گیکو بلند میشه وسط راه میره یه سخنرانی برای اون حضرات میکنه، میگه ما نمیاد اینجا رو نابود کنیم، ما آمدیم اینجا رو احیا کنیم. مدیر اونم اینه، با طمع این کار رو میکنیم و توضیح میده که چطور طمع موفقه. با طمع شما میتونید موفق بشید، میگه با طمع میتونید یه کمپانی ورشکسته رو ارتقا بدید. تمدن ورشکستگی رو میشه ارتقا داد، اسم آمریکا رو میاره، جامعه اسم آمریکا که در حال ورشکستگی است رو میشه با طمع نجات داد. از من این استعاره شد برم توی این فرهنگ مرکانتیلیستی که از 1960 به سو کارتون یوگی ایجاد کرده. شما در کارتون یوگی در اون کشتی یوگی یه ملکی داره که پرواز میکنه، یه تصمیم نقاله اون پایین هست که این آقای در واقع یوگی میمون رو اونجا قرار داده، یه سبد موز یه دفعه میاد پایین، این بهیت اون موز و به طمع اون موز شروع کنه دلیدن، این دلیدن موجب میشه که اون تصمیم نقاله به حرکت در میاد و این کشتی هوایی به پرواز در میاد. موتور محرک اون کشتی هوایی یعنی تربیتی که از دهه 1950 با فیلم با کارتون یوگی شده، چون این کارتون شرکامیزی هم هست به این دلیل که این اون از سال 1780 بود کودکاش میشه هست کرد اینا توی انگلیسی، فقط به تکلیسی به کشتی میگن شیپ، در فرهنگ لغاتشون به یک کشتی کلمه غیر از شیپ میگن، اونم کشتی نوحه. کشتی نوح رو نمیگن به صدر شیپ، میگن آرک. آرک یوگیز آرک این هم کلمه نوح آرک یعنی کشتی نوح. یک کشتی در ادبیات غربی ها هست که غیر شیپ به کار میگه، اونم کشتی نوحه. افتادم و اتفاقی من یکی از عکسایی که از این گرفته بودن مال وبسایتاش دیدم که به جای شیپ نوشته آرک. خب شک کردم که این واقعا اینجوریه، بعد نگاه کردم دیدم چون در دهه 1950 میلادی تو کوه قفقاز قطعات و شکسته های کشتی نوح پیدا شد، روس ها باستانشناساشون یه اتودی زدن از شکل و شمایل کشتی نوح که این کشتی نوح هیکلش اینجوری بوده، دقیقاً با اون اتودی که باستانشناسای روسی زدن از این قطعات تکه پاره‌ها که جمع کرده بودن که معلوم هادینی هم یه جایی اشاره میکنه به این کشتی اون کتاب توسعه در تمدن ارزش توسعه و معلوم در نفر، اون کشتی بعداً شبیه اون رو مثلا رو مارکتش رو ساختن. آنچه که شما تو کشتی یودی میبینید علاوه بر انیمیشن ولی تقریباً شبیه همون اتودی است که روس‌ها زده بودن. در 5-6 سال اخیر همین انیمیشن یوگی رو یکی از دانشجو آورد برای من گفتش که نگاه کنید رو بدنی که ننوشته یوگیز آرک، نوشته نو آرک کشتی نو، یعنی عملا از 1160 به این سو حضرت نو علیه السلام رو اینا به سخره گرفتن، انیمیشن یوگی رو براش درست کردن و در جامعه آرمانی نو یا همون یوگی یه مرکانتیلیستی یک سیستم مرکانتیلیستی به حساب مثلا تو سوداگری مطرحی که انسان‌های مقلل و بیمونگاری که کف اون کشتی یه تمر رو میدازی جلو برای اون تمره و اون موزه میدونن اون تصمیم نقاله اینقدر حرکت میکنه تا اون چرخ اون تمدن بگرده. الان این سری انیمیشن جدید 5-6 سال گذشته نور رو اگر یونی رو اگر شما در اینترنت جستجو کنید میبینید سمت رفتی داره نیروی که تصمیم نقاله به حرکت در بیاد بعد بیرون کشتی رو نشون میده، خود نشون میده برای ویدیو چه اتفاقی از بیرون کشتی میفته، نشون میده این کشتی برنامه پرواز میکنه، رو بدنش میگیره نوشته نوح آرک کشتی نو دیگه نه کشتی یودی. و خب میدونید نه تنها سال قبل از انقلاب این انیمیشن از تلویزیون ما پخش میشد، در سال قبل از انقلاب هم این انیمیشن به سادگی از تلویزیون ما پخش شد، هنوزم پخش میشه هر چی ما گفتیم کسی گوش نمیکنه، چون همونجوری که آقا این خانه کعبه است داخلش بت گذاشتن، نه آقا خانه کعبه است نداشت بابا بت لات و لازده و زیر لحن هستن. اینه دلیل سختی و صعوبت کار انبیا این بوده که عادتهای جاری رو که شیطان بی سر و صدا نهادی میکنه تو جامعه رو بایستی با این عادتها مبارزه کنن. اونجایی که برنامه معلمی شغل انبیا است حالا این مصیبت خودش میشه، چطور عادتهای غلط مردم رو شناسایی کنید و به جنگشون برید. ولی خب اتفاق افتاده. آقای گیکو اونجا میگه که با طمع میشه به تمدن ورشکستن رو نجات داد، مردم رو به طمع وادار کنید، مردم میان دنبالشون. شما در مدل طمعی که امروز شما رو اسیرش کردم چه میکنن با شما؟ نگاه کنید فقط آینه بازرگانی تلویزیون رو، من به سادگی میتونم 10 واحد درسی، هر واحد درسی 8 جلسه 2 ساعته، آینه های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی رو آنالیز کنم و بگم که مهمترین عامل انحطاط فرهنگی در جمهوری اسلامی امروز همین سابقه های آینه بازرگانی کنار خیلی شده، کنار معماری غلط، کنار خیلی مناسبات. خب شما ببینید الان به سادگی شما محکومید که قده های سرطانی در حوزه تعلیم تربیت جمع بوده. امروز روزی بوده که رئیس جمهور مملکت رفته سند رو رونمایی کرده، اونم سند ملی تعمیر آموزش و پرورش، دو روز دیگه میتونن شو وبسایت شورای انقلاب فرهنگی برید برش دارید. اگر یک پاسخش پیدا کردید به من بگید که اون سند موثره. اونم اینه که الان تو میدون انقلاب رد میشید، یک تحقیقات عظیمی زدن زیرش نوشته گارد، دستگاه آموزش و پرورش کشور در مصیبت و انحطاطش همین بس که دو پدیده قلمچی و گارد تبدیل شدن به مکمل اینها تو تمام کشور. این اینا بزرگترین انتشاراتی خواهر میارن دیگه، تیراژ کتاباشون میلیونیه، یعنی به نسبت اون تیراژی که شما در کتابا جلو دانشگاه تهران الان برید هر کتاب رو حدود مثلا 2000 نسخه تیراژ داره، 2000 مجله. چی میشه که ضرورت کلاس کنکور و تست زدن را میدونید؟ رادیو آمده به اون قلمچی برنامه داده، اینا میرن کارشناسشون میشنن تو هر حال رادیو مردم زنگ میزنن، بعد اینا هی مدام میگن شنونده کلاس فلان کتاب منتشر کردید ما مثلا بخونیم، مردم علم میخواد یاد بگیرید، روش تست زدن. مردم اینجوری تست بزنی قالب قالب دانشمند میشه، اعضای عمه اونی که توی وزارت علوم وزارت آموزش و پرورش و شورای انقلاب فرهنگی سیاست علمی رو تعیین بی سوادی که امروز شما دیدید اینجاست. خب دو قده سرطانی به نام گاج و قلمچی و شرکت کوچولوترش یک تست بیشتر دیدید کنار این فلان رو تهران نوشته یک تست بیشتر بزنید بیشتر اشتر. این خزعبلات که هیچ کس را مثلا من همینجوری که نگاه کنم ببینم من دارم اشتباه میبینم یا همه جامعه مثل کپسش کرده. خب آموزش و پرورش کجا نشانه انحطاط و فسادش رو ببینیم؟ جایی که قده سرطانی کنار آموزش و پرورش شکل میگیره برای اینکه ضعف آموزش و پرورش رو بپوشونن، مردم تو آموزش و پرورش بچه‌هاشون سواد یاد نمیگیرن، اگه بخوام برن دانشگاه بعد از فیلتر قلمچی رو داش بگذارن. میدان انقلاب بیتمان انقلاب اسلامی نماد انحطاط. خب الان آموزش پرورش بیم توی دانشگاه چطور من با استراحت و جرأت علی رئیس دانشگاه تهران اعضای شورای انقلاب فرهنگی حرف میزنم؟ چطور اونجایی که هر شب که تلویزیون حکومت اسلامی شما میشنوید که میخواید دکترا و دکترا شرکت کنید اکسین و اکسین مدرسان شریف مدرسان شریف هر وقت رئیس دانشگاه تهران یرش رو جر داد رئیس دانشگاه علامه طباطبایی عمومش رو گوهید زمین رئیس دانشگاه آزاد آرایگیری کرد آرایگیری در استور جاپو بیان که سامورایی ها که چه اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاده در تلویزیون جمهوری اسلامی میان میگن مردم میخواید دکتر بشوید برای دکتر شدن به تست بزنید تست چهار جوابی تشریحی فلان بخشی دکتر شدن با تست من موندم ببینم 70,000 استاد دانشگاه یه راهنمایی را میندازم تو میتونم برا نشسته بودم 4-5 در این اعضای شورای فرهنگی نشسته بودم چیکار دارم درسته بعدشون برم خیلیتشون بشه بعدش مصور دانشگاه تهران نشسته بودم هم یه دفعه دیدم داشت میگفتش که آزمون دکترای مدرسان شریف گفتم فلان گفت چیه گفتم این دانشگاه شریف چی گفتن نه این چیه مدرسان شریف آزمون دکترا فوق لیسانس فوق دکترا گفتم این چیه گفتم خاک بر سر ما شما شما باید انقلاب فرهنگی کنید بعد آقا تو مصدره شد چی شد گفت نه گفتم که داره تو که انداز اومد گفتش که این مردم احمق هم مردم تو به معاویه گفت معاویه گفت چطور تو برای نگاه کن بگوی خلیفه جمعه کار داره جایی مسافر نیست نماز جمعه رو چهارشنبه اجرا کن آقا تحقیق کردم تو شام مردم آمدن نماز جمعه رو چهارشنبه اجرا کرد آقای معاویه تمام شد برگشتن کار بعد انباز تو میبرده شد گفت چیه افراد این معاویه ها میگن بابا نمیخوا کنید متوجه شدید چه اتفاق رو افتاده تو علوم کشور مملکتی که آموزش و پرورشش به ضرب و زور گاج و قلمچی دانش آموز رو میفرسته دانشگاه از صد کنکور و به ضرب و زور اکسین و توکسین و مدرسان شریف میکنش دکتر رهبرش باید بیاد بگه جلو نخبگانش صد دفعه گفتم این چه اتفاقی نیفتاد تو آزاد اندیشه بازی نداره پرد اینه که من میگم اگر رئیس دانشگاه تهران وقتی تو میدون انقلاب دیدن چه اتفاقی افتاده یقش رو باید چارت میکرد استاد دانشگاه تهران هزار نفری میگفتن تو دوم راهنمایی ولی وقتی چه اتفاقی نمیفته یه خبر این طرف قضیه است اونم اینه که هیچ خبری تو دانشگاه نیست دانشگاه داره مهر تایید میزنه روی اینکه بایستی در تلویزیون حکومت دیری صبح تا شب تست زدن رو مبنای اعتبار علمی قرار بدن دانشگاه داره روی این قضیه مهر تایید میزنه رفتم شد دانشگاه زاهدان سخنرانی بعد ما رو بردن بیرون زاهدان که هرمشینا اونا رو مشکلات و مسائل اینا رو نشون بدن رفتم دیدم بیرون شهر زاهدان که اون کفرا یه بنر زرد بلند زدن آزمون دکترا و دکترا مدرسان شد آقا اینجا بحران امنیتی وجود داره اینجا مشکلات تمام جاهای کشور سوریه لذا اون دیده حکمت بین از این منظر که ببینید بابا تمام جاها زیباترین ساختمان تو هر محله شده بانک نقدینگی و دست مردم جمع میکنن نصفش میکنن ساختمان نصفش هم میکنن زمینه اختلاس قرار میکنن هر جا سخن از اعتماد است ببخشید اختلاس است نام بانک ملی جمهوری اسلامی میبرشه من موندم تو این قضایا چرا ارزش داره برای فرهنگی استفاده میدن چرا ارزش داره برای فرهنگی عمل نمیکنن میدونید من هر روز دارم حرفا کشف دانشگاه میزنم تو اینترنت هم جستجو کنید میبینید از این عبارات تکراری چرا چون اساس مالیات کردن یک بلد اینه که به همون جا یک ضربه مستمر وارد کنه و میدونید اگه از این دیوار صدا در میاد از همه آدم هم کسش میبره صدا در چون نمیدونم کار چیکار کنم مثلا رئیس دانشگاه تهران کار قبول چیکار کنم بگه اشتباه بودی هر کاری که فلان میزد اگه اشتباه بود تو دانشگاه تهران خوب دانشجو میپرورونی چرا دانشجو نیاز داره برای رسیدن به فوق لیسانس حتما از مدرسان شریف استفاده کنه اگر خوب فوق لیسانس پروردگی طرف چه نیازی داره برای تو آزمون دکترا به تست بزنه بعد مگه شماها نمیتونید بلنش حیثیت دکتر شدن رو دفاع کنید نجات بدید که آقا دیگه دکتر شدن که نباید با تست باشه اینجا اون نکته است که دریار البشر از این 70,000 نفر نمیتونه جمع بشه خب آقای گرهام میاد میگه چی آقای گرهام میاد میگه که طمع رو بنداز تو جامعه جامعه دنبال طمع میره و طمع‌دار میشه اون در واقع طمع‌خواری و تمعکاری عبد تمع و عبد تمع بودن زمینه رو ایجاد کنه که اون تمدن نجات پیدا کنه. مردم میگن ای با آزمون چه و چه بری دانشگاه تمع میگرشون در با آزمون چه و چه تو دانشگاه دکتر بشه. هیچ کدوم از این مؤسساتی که دیدید چیزی فراتر از این دانشگاه شما میدن که نمیدن، من فقط چند تا تقویتش میدن. مگر حالا خود علم تو دانشگاه چیه؟ مثلا دانشگاه اقتصاد باشی چی به شما میدن تو دانشگاه؟ نظرات مینارکیز و نظرات همین میتو فریدمن. حالا تقویتی این تو مدرسان شریف و اکسین و توکسین چیه؟ که با شما باقید خود دکتر خود رسانس و دکتر ها میدید. اساسش اون علمی تو دانشگاه دو میشه زیر سواله. حالا تقویتی ببینید دیگه چیه؟ پس دو تا قدی سرطانی کنار آموزش عالی کشور، دو تا قدی سرطانی کنار آموزش پرورش کشور، دو تا قدی سرطانی کنار اقتصاد کشور در آن بانک و بورس، این قده های سرطانی رو چی باید باشون مبارزه کنیم؟ اینا دست و بال مردم رو بستن. دانش آموز اونجا، دانشجو اونجا، زندگی مردم تو بانک بورس. آقا طرح جایگزین، آقا قبل از اینکه به فکر طرح جایگزین باشید اول باور کنید که اینا غلطه. چشم هر جایگزین هم باید بپذیرید که این سیستم غلطه، اون لاتوزدار رو باید بشین بندازید دور، بعد به بلا بگید اون بالا از هم بگید. پیامبر ما نیومد بگه مردم بعد میخوره بخیر، اینا مقاماتی هستن، مسئولین هستن، اسمشون نبرید تو جلسات عمومی، به بعدشون نکنید، بذارید لاتوزدار اونجا بماند، شما بیاد خدای خود رو قبضه کنید. پلورالیسم دیگه هم تو این کرده لاتوزدار باشه هم املاح هست رو بگه ستارش بشه، امکان پذیر به ستارشی میتونیم این پلورالیزم دینی رو بپذیریم. لذا این قاعده که من کلاهبردارم پس هستم اساس هستی تمدن برق روی کلاهبرداری و روی تمد. greed is good، نه کپیتالیسم سرمایه گرایی. greed is یعنی تمدگرایی. خب مگه اتفاقی میفته؟ مشکل من اصلا همینه. اگر در مورد اینکه اساس بورس بر تمعه که هست و در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران کسی حرفی نمیزنه، اینجا محل اعتراض نیست، محل اعتراض نیست. اگر اساس بورس بر تمعه و بانک و بورس جمهوری اسلامی بر خلاف این داره عمل میکنه، میگه ما یه بورسی رو داریم انجام میدیم که با غربی ها متفاوته، حق دارن مردم بدانن که چیست. در مورد مثلا بانک رو ایمان گفتیم نتونستن بیان ثابت کنن که نیست. گفتیم آقا بانک خود رو من میگن در واقع قرار ترباسم میگه که اساسش بر رباست. خب اساسش بر رباست، شما دارید بانکی متفاوت از آمریکا اجرا میکنید، شما بانک رو از ما بهتر فهمیدی، بیاید به ما بگید. نتونستید بیاید بگید، معلوم شد بانک اساسش بر رباست. خب اگر میگید بورسی که ما تو تهران و تو ایران داریم کار میکنیم متفاوت از بورس ایالات متحده و وال استریت، شما ببخشید من با چه مجوزی باید سکوت کنم نسبت به این انحرافی که از نظام داره وجود میاد؟ مگر نگفت که بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت های انقلاب حفظ بشه و فضیلت های اسلام؟ حالا ما یکی از اون بسیجیه آمدیم بایستید وسط این صحنه مطالبه میکنیم، خیلی سخته بیر بشین جواب بود. یا استادان اقتصاد دانشگاه کشور از دانشگاه تهران، یا شخصیت های همین حوزه حقوقی حوزه بورس، یا مقامات دولت آقای احمدی نژاد باید پاسخ بدن. بورس بالاستریت در حال فروپاشیه، مردم ریختن تو اونجا اشغال کنن چون اساسش بر سه کلمه است: کلاهبرداری، قمار و طمع. منم نمیگم، این همه فیلم مستند، کتاب مستندات مقالاتشون رو ما رو میکنیم. خب اگر این گونه است که این گونه است، بفرمایید نوع بورسی که دولت جمهوری اسلامی داره توی تهران اعمال میکنه کجاها با چه شاخصایی چه تفاوتی با کلاهبرداری، قمار و تمکاری مدل بالستیک داره؟ اینا رو ما اگر ما توجیه شدیم مطمئن شدیم به عنوان شهروند که به شما برداری حق داریم بدونیم. اگر نلیه روشن کنیم، ما صبح تا شب کف مساجد، رسانه ها، دانشگاه ها، مدارس مردم رو توجیه میکنیم، میشوریم علیه این قضیه. تکرار میکنم، یا دانشگاهی ها، نهادهای رسمی حوزه بورس و بانک و مقامات دولت آقای احمدی نژاد بیان پاسخ بدن معیارشون برای اینکه بورس در جمهوری اسلامی متفاوت از بورس وال استریت چیست؟ همون بورسی که آمریکا رو پاشونده، همون بورسی که اروپا رو پاشونده. چون من نمیخوام کشورم رو مرتب بیفته. من فیزیولوژیستم، آینده شناسم، تخصص در استراتژی دارم. همونطور که پزشک وظیفش دوا جسم انسانه و قدر بیماری ها، سرطان ها، انگل ها، مصیبت ها، دومنهای چرکی، خانواری های سیستمی رو در بدن بیمارش شناسایی میکنه، اونها رو دربار میکنه، آینده رو در موردش میگه، ما هم تخصصمون درمان پزشکی جامعه است. نمیخوام جامعه هم به فلاکتی که اروپا و آمریکا دچار شده دچار بشه. کیو باید برم ببینم؟ یا میاد به مردم میگید که مدل بورس تهران چطور داره عمل میکنه، معیارهاش برای تمایز با بورس والستری چی؟ حالا میخواد نگاه نمایندگی از شماها دستگاه حکومت جمهوری اسلامی، رئیس دانشگاه تهران که اقتصاد میدونه بیاد بگه، میخواد مثلا کس دیگه بیاد بگه، برای من مهم نیست، فقط به من گفت اطمینان بدی باز در یه جدی در این صورت ما نقش وجدان جامعه مجبوری به عنوان چشم دیدار این قضایا جامعه رو حساس کنیم نسبت به این انحراف رو به صورت میگه. وقتی پدیده ای ذاتش فاسده، فرمود آمریکا ام الفساد قرن. این ام الفساد از کجا ها میاد؟ از جای به نام این که اساس این مادر فساد بودن در بازار والاستریت و بورسه. این بازار والاستریت و بورس ممکن شما بفرمایید که چه مدل متفاوتی داره کار میکنید؟ الگوتون رو به ما نشون بدید. ما خیلی خوشحال میشیم ببینید شما یه بورس متفاوت ایجاد کردید. قول میدم اگر دانشگاه تهران هم فرصت نداشت کرسی نظری پردازی برای بورسی که شما میگید برگزار کنه، من یه جایی فراهم کنم بگید اولین کرسی نظری پردازی جمهوری اسلامی در اقتصادی حرف جدید تولید کرده، یه چیزی متفاوت از بورس والاستریت تولید کرده. ما که هیچ حرف متفاوتی دانشگاه اقتصادی رو نمیبینیم. و لذا این که من کلاه بردارم و پس هستم اساس شکل‌گیری نظام سرمایه‌گرایی است. نظام سرمایه‌گرایی امروز به عنوان بنیان و شاهبیت کلیدی تمدن غرب در حال فروپاشی است به خاطر این سازوکاری که داره. همونطور که اشاره کردم به مسائل قابلیتی که گذاشتید توی آفتاب داره آب میشه. کره ها پیش رفته، کره جنوبی آمده استدلال رو ساخته به اسم به اصطلاح میداس مایداس این تبدیل میشه به تلویزیون نام میداس. این اسم رو یادتون باشه، همون میداس مایداس. 21 قسمت، هر قسمتش هم 62 دقیقه است. کره چون یکی از کشورهایی که در نظام سرمایه‌گرایی و کپیتالیسم با آمریکا وابسته هستن ایناست. دقیقاً در 21 ساعت این فیلم به زیباترین شکل ممکن دوستان عزیز دانشجو مقوله طمع و کار و سازوکار بورس جای غیر از وال استریت در جای نام شهر سئول و شهر پوسان کره ارائه میشه. به زیباترین شکل اصلا شما قیافه آدم ها رو از حالات کره بردارید ایرانی بذارید، خیلی از مناسباتی که جمهوری اسلامی تبدیل شده به مسئله اختلاس شهرزاد میلادی رقم خورده. اینا چون من هفته گذشته میدیدم برای من بود که نام بذارم چون بفرستم برای رئیس محترم بالا قضاییه بگم که توی مستند کردن برام به پرونده همین منصور آریا من چجوری خوردم و بردم و قاطا بازی کردم و اینو دیدم اونو دیدم چطور مقامات رو مثلا مسئولین اون کشوری رو به اصطلاح رشد این دادن چیکار می‌کردن اونو می‌خواد ببینید. این نیست یک مسئول پرونده همین منصور آریا شرکتی که 3000 میلیارد اختلاس کرده فیلم مایداس رو ببینید. در اصطلاح مایداس به شکل زیبایی این قضیه رو نمایش داده، بسیار زیبا. الان سال 2011 این همین مثال ساخته شده و پخش شده و الان کره دنبال اینه که مشکل خودش رو حل کنه. ژاپن، کره، تک تک کشورهای اروپایی همه دارن یه جوری با فیلم سینمایی، با نوشتن کتاب، با ساختن مستند خودشون از این قضیه نجات میدن. ما با کمال تأسف و تأثر در جمهوری اسلامی آنچه که دچار مشکلی اینه، یعنی کره برای که خودش نجات داده داره بعد از فیلم سینما سریال می‌سازه. ژاپنی داره این کار می‌کنه، اروپایی داره این کار می‌کنه، ولی متأسفیم که توی چنین شرایطی در جمهوری اسلامی ما باید راه بیفتیم دانشگاه و دانشگاه بگیم دوست دانشجو ببین اصلا بورس یعنی چی، اصلا ببین بورس کجای جمهوری اسلامیه، ببین کدوم خیابون تهرانه. یعنی هنرمند ما در واقعش مثلا روابط عشق مثلثی و روابط کوبک مشماشالاست، سیاست مدار ما یه جور دیگه سرش گرمه، دانشگاهی ما هم یه جور دیگه برنامهش هست، من تعجب کردم ما هم تو دانشگاه بودم که گفتن که برنامه دانشگاه توی تالار ابن سیناست. گفتم که دانشگاه علوم پزشکیه، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران باید برنامه‌اش تو دانشگاه علوم پزشکی برگزار بشه، چون آقای فرهاد رهبر وجودش رو نداره. حرف جدید علمی خودش بزنه و تو دانشگاهش حرف جدید علمی زده بشه، وحشت داره عباسی به تو دانشگاه زده بشه. ببینید میترسید فرهاد رهبر یه پرسی نداره برای تو دانشگاه تهران بودن، پرسی نداره برای عباسی تو دانشگاه، چون سوادش رو نداره، وجودش رو نداره. حرف جدید اما امثال آقای فرهاد رهبر بدانن. آقای فرهاد رهبر هم سال فرهاد رهبر بود. حتی من اگه میتونستم که برنامه بچه ها مجبور شدن با فشارهای این افراد جای دیگه تو دانشگاه تهران برگزار کنم، نمیدونم. چون دانشجو دانشگاه فکر میکنه با مدیریت این هاست که جلسات این چنین برگزار میشه. اما خانواده که بچه ها دستش میخورن بکنی قضیه برای ما قابل اعتماس. اما از امثال آقای رهبر فرهاد رهبر تا پایین تو حوزه اقتصاد همین بس که دانشگاه به دانشگاه من دارم بانک و بورس رو تو مباحث علمی به لجن میکشم، یک نفر نیست بیاد بیرون، نه باند ملی تو دانشگاه شریف، نه باند نهاوندیان، نه باند کذا، نه باند عمر که تو دانشگاه علامن، نه باند فرهاد رهبر تو دانشگاه تهران. اقتصاد تمام شده آقای فرهاد رهبر در دانشگاه اقتصاد رو ببندید. هر چی شما درس میدید وای اون ور دنیاست، اون طرف دنیا هم آقای فرهاد رهبر. تمام این نظریه اقتصاد سنجی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، اقتصاد نظری مالیده دوست عزیز، در واقع تکیه زدن امثال جناب آقای رهبر دانشگاه تهران و دانشگاه جای دیگه مشروعیت نداره. دلیلش هم که مشروعیت نداره اینه که چی داره درس میده به بچهای مردم؟ اگر دارید اقتصاد و دینی درس میدید، این گزارش که امروز تو صحنه مجلس در مورد هدفمندیاران مطرح شده، این چه نمیدونم منابع این از کجا اومده، اینجوری شده، اونجوری شده، فلان شده. در مقابل این حرف ایشون که مسئولین بودن دو سفته سه شه رفته بیش میگفتش که تمام اقتصادنامه شاخص نامه زده که آقا دهید که چه خبر اون طرف دنیا، چه تاثیرات روی اقتصاد ما میزده. خب این من به خودم یکی از اصولای ممتاز اقتصاد بشه. میگفت یک نفر که آقا بهش گفتن دو تا حالت بیشتر هم. یا واقعا نمیدونم این طرف چه اتفاقی افتاده چه تاثیری رو اقتصاد ما میذاره، یا اینکه اعتقاد ندارن که اصلا اون طرف اتفاقی افتاده. گفتم من هم که معتقدم اون اولیه دیگه نمیدونم که اصلا چه خبره تو دنیا. لذا خیلی برای من مهمه که امثال فرهاد رهبر نونی که میبرن خونشون مبتنی بر چی؟ من میگم آقا من اقتصاددانم، نظریه جدید تولید کردم میبرم میگم. اگه شما قرار به عنوان غیر تخصص اقتصادی به خاطر دانش مدیریت مدیریت کنید دانشگاه تهران، تو به بقیه استادای اقتصاد، تو به بقیه استادای اقتصاد، مادامی که در مقابل روال مبتنی بر به اصطلاح سیستم نهادینه شده در بانک‌های جمهوری اسلامی هیچ کدامتان در صحنه نیستید، چطور اجازه میدید بر کم باطل لباس حق پوشیده بشه بچه های مردم بیاد پشت دروازه های کنکور سر این کلاس های دانشگاه بشینن؟ چطور میشه وقتی باطلی به نام دوست اساسش بر ربا، بر کلاهبرداری، بر مفهومی به نام قمار و از همه مهمتر بر اصالت و طمعه در خلاف نظر اسلام و قرآن، چطور میشه که نهاد بورس توی جمهوری اسلامی راست راست را بره همه چیز حکومت رو برن بریزن توی بورس شده شده کنن؟ صدا از این استادان اقتصاد تو مملکت ما در بره. چطور ممکنه که باطل راست راست به اسم حق با لباس حق جامعه ما زمینه ظهور و بروز داشته باشه و شما نتونید اونو خونساش کنید؟ چه اتفاقی میفته؟ لیبرال های دولت آقای هاشمی، لیبرال های دولت آقای خاتمی که در بی‌آبروییشون همین بس که امروز در بی‌او‌ای و بی‌بی‌سی پرشین تمام مدارک و اسناد جاسوسی علیه ملتشون وطن فروشی رو کراوات زدن میشینن، همه چیز به حیثیت ملی خودشون رو درست چه که دشمن چپ را به هواپیماهاش بیان از فیها خالدون اسرار اجتماعی و صنعتی و اتمی کشور فیلم برداری کنن، درست اونها که آدم هاشون اصلا حرف برای گفتن نداشتن، داشتن فهمنده نمیشدن به پرینستون مثلا هاروارد و ییل و کمبریج جای دیگه. اما ایناشون که بودن چی؟ سند خیانت امثال هاشمی و خاتمی، سند فلاکت و بدبختیشون اینه که توی مملکت اقتصاد رو پیاده کردن و جاری و ساری کردن که این اقتصاد اون طرف دنیا پاشیده. اگه هم ناز در مجمع تشخیص و مصلحت نظام جمهوری اسلامی کتابی چاپ می شود، روانی بازار می شود که در صفحه 782 میگه نسخه درمان اقتصاد جمهوری اسلامی نسخه ایست که اون طرف دنیا الان فروپاشی شده، همش می رسده. هم چطور باید سکوت کرد؟ چطور باید سکوت می کنید امثال شما آقای فرزاد رهبر؟ من چطور باید سکوت کنم؟ سکوت میکنید به درک. چرا بچه های مردم رو سر کلاس های دانشگاه ها به چیزایی که اصلا مبنا نداره سهر میکنید و جادو میکنید؟ چرا؟ باید که مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ بده با پول بیت المال کتابی چاپ میکنن که در اون نسخه ای که تجویز میشه هیچ ربطی به اسلام نداره، و باید که دانشگاه های ما پاسخ بدن که چطور این چیزی که داره ارائه میشه هیچ ربطی به اسلام نداره و صدایی از امثال فرهاد رهبر و سایر اقتصاددانها در نمیاد. یک دلیل بیشتر نداره این که نمیتونه پاسخ بده چون الگوی جایگزین نداره. سکوت امثال فرهاد رهبر نسبت به اینکه حسن روحانی و تیم اقتصادیش همسان نهاوندی و دیگران مینویسند که بایستی جمهوری اسلامی به سمت مکتب چه و چه و چه همین مکاتبی که اون طرف دنیا داره فروپاشی میشه بره، حکایت از این میکنیم که دوستان ندارن این چیزی رو چه مونیه میبری که خونه تونی. و اما در مورد بورس، اساس بورس بر قمار و طمعه و اساس بانک بر رباست. ربا جنگ لا خداست و معموله بورس اساسش بر قمار، فعل حرامی که در اسلام رسماً رد شده. اگر کسانی فکر کردن در درون حکومت، در درون دولت، در درون مجلس، در درون نظام دانشگاهی قمار سازمان یافته شکل وجیهی پیدا میکنه به نام بورس و روال سازمان یافته شکل وجیهی پیدا میکنه به نام بانک و ما در مقابلش سکوت میکنیم، اشتباه کرد. چون ما یاد گرفتیم معلمی شغل انبیاست. انبیا هم کارشون بوده تیشه بردارن موها رو بشکنن و توی این مسیر جامعه مرده، جامعه‌ای که تحرک نداره، جامعه‌ای که به عادت‌های خو کرده، این جامعه رو به حرکت درآورد. شخصی کار انبیا این بوده 950 سال دعوت کرد، 950 سال این جامعه رو گرفته لرزه درآورد که عادت‌هاتون غلطه. آموزش و پرورشی که معیار ارتقایش گاج و قلمچی باشه و آموزش عالی که معیار رشدش اکسین و توکسین و مدرسان شریف باشه و سیستم تبلیغاتی رسانه ملی که اون مدل موتوری و نمیدونم توپی و قروزایه کش مثلا پول و بودجش در بیاد، این سیستم منحطی انحطاط درونی سیستم جایی که امام جامعه تاکید میکنه رو تئوری نظام سازی و بحث سیستم سازی جدید، این رو نمیشه با آرامش باشه. شما نمیتونید دیوار نوازش بودید. دیوار عزیز لطفاً نمیدونید کنارتر میکنم فالارو هر کنیم نمیشه. باید تیشه دست بگیری، کلنگ دست بگیری، خرابش کنیم و داری یه دیوار دیگه سازیم. مسئله من این نیست. چون با این بت‌ها ما خیلی وقت مبارزه کردیم و بیشتر مبارزه میکنیم. بت علم بیخاصیتی از درون تفکر غربی ها نشأت گرفته رو ما هیچ تعارفش نداریم. آنچه که برای من مسئله است اینه که اینها وقتی خودشون این علم نجاتشون نداره چطور میبینید این علم آمده تو ایران تدریس میشه و تو ایران وقتی تدریس میشه بچه های مردم خانواده ها والده فکر میکنن بابا حالی در خطه کنکوریست بچه هم قبول شده اقتصاد جامعه شناسی و حقوق جامعه شناسی بیدیم سر کلاس میشینیم تو دانشگاه چه اشکال داره؟ مگر ما جواب خودم نباید فکر نمیدید که آقا چرا به مردم نگفتید این انحراف وجود داره؟ هیچی دست بچه مردم رو نمیگیره. دوستانی که مقطع لیسانس و فوق لیسانس درس میخونید، اگر علمی که اینا به شما میدن چیز با ارزش توش بود، اوناشون که خودشون استادن و دکترن توی مملکت فارسی نظریه پردازی میذاشتن، اگر در کف این دانشگاه یک کورس نظریه پردازی شبیه حرفایی که شریعتی توی حسینی ارشاد و متحرک توی مسجد هدایت و مسجد الجواد زد نمیزنن، از اون آدم سر کلاس چی به شما درس میده؟ چه حرف جدیدی به شما درس میده؟ چه حرف جدیدی به خصوص در علوم انسانی؟ منازعه ایران و آمریکا، منازعه بر سر مدل پوسیده نئولیبرالیسم و پدیده کپیتالیسم. و الان مسئله ما این نیست که ایالات متحده هواپیما ماشین بزنه سر خاک ایران و سیستم دفاعی کشورمون بزنه. مسئله ما در این وادی و در این فضا اینه که چطور آنچه که نرم افزار تفکر مدرن، تفکر غرب نامیده میشه، تو جامعه ما میخواد مبنای رستگاری مردم ما قرار بگیره. اقتصاد آمریکا با 15.6 تریلیون دلار عملا ورشکسته شده. دوست جوان 15.6 تریلیون دلار. وقتی اقتصادی بیش از یک سوم درآمد کل جهان، کل بودجه جهان 45 تریلیون دلار، آمریکا یک سوم این بدهی داره، بدهی خارجی بیش از 3.5 تا 4 برابر بودجه سالانه آمریکا بدهی خارجی داره، آمریکا عملا اقتصادش ورشکسته شده. تمدنی که دچار چنین مشکل و مصیبتی است، این چیزی که شما توی یونان دیدید، توی ایتالیا دیدید، امروز 3 تا اتحادیه بزرگ کارگری و کارمندی در مجموعه کشور ایتالیا با هم هماهنگ کردن که یک اعتصاب سراسری در چند ساعت دیگه شروع کنن این کشور در اعتراض به وضعیت ریاضت اقتصادیشون. اونهایی که تو دولت خاتمی و هاشمی گفتن مشکل و مضر ما اینه که چون رابطه با آمریکا نداره این مشکلات اقتصادی رو داریم، حالا یکی سیدار به من پاسخ بده که آمریکا که خودش که با خودش ارتباط داشته چرا مشکل اقتصادی حل نشده؟ یونان که با آمریکا ارتباط داشته، ایتالیا که با آمریکا ارتباط داشته، آقا ایتالیایی که 1.8 تریلیون دلار بدهی داره، این مشکلش کجاست؟ این مسئله است. این مسئله خاتمی بیاد بیرون اینو جواب بده. آقای خاتمی تو و تیم تخصصی میگفت که چی؟ مثلا رابطه بود دیگه. آدمای فکریشون تو صحنه صحبت شد که دانشگاه‌ها میگفتن که ما چون با آمریکا رابطه نداریم این مشکل رو داریم. خب شما که رابطتون با آمریکا الحمدلله خوبه، اما آدماتون اینجا رفتن صورتشون رو تیک تراشیدن، کراوات زدن صورتشون، خانمها تو راه که رفتن رو سرشون برداشتن، آرایش کردن، میکاپ کردن، نیش کردن، نظامگیری کردن، بیرونگاهی که تو وجود میشیدن خانمها نشنن رو سرگی چادر پشه کردن بودن سرگی رو برمیدارن بیدیخ میشن بایدن. حالا نکتم اینه، نکته اینه که ما کاری داریم که فروپاشی داره میشه قبل نه در منازعه ایران و آمریکا یه نکته خیلی مهمه باشه. اصل حرفم اینه که چرا مدل های که طرف دوران تام هست و دوران پسی دیدن جامعه ما باید استفاده بشه؟ چرا؟ من مسئله اینه جریان روشن فکری و جریان استادای دانشگاه ها و مدیران حکومتی ما چرا سازوکار غلط غربی ها رو تو ایران پیاده میکنه؟ به اسم اسلام به کام مدرنیته نداریم. اسمش این باشه مردم فکر کنن داره دین پیاده میشه، پشت طرحهای اقتصادی دولت و آقای احمدی نژاد تئوریسین های اقتصاد لیبرالی باشن شرمندن آقای احمدی نژاد. ما آقای فاطمی و آقای هاشمی چنین عقل و قوتی نداشتیم با شما که اصلا میدونستن بر سر مصالح و منافع مردم و مصالح اسلام با هیچ کس باید روشن کنه دولت آقای احمدی نژاد عقبه تئوریکش در اقتصاد چیست؟ مجموع تشخیص مصلحت رسما اعلام کرده، اعلام کرده اقتصاد لیبرالی دیگه از نشانه آخر زمان که مجموع تشخیص مصلحت نظریه مفسدت از توش کردن اون که مشخص کرده اقتصاد لیبرالی مطمئن شد. کتاب امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی با انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجموعه تشخیص تکلیف مشخص است. گفته بودن که اینجوری حسن روحانی دستور داده بود دستور بازار سریع جلوش کرد شکل نشیرات زرنگازی در بود رفته بود تو مجموعه تشخیص گفته بود آقا این من برای تحقیق هم نیاز دارم مثل کتاب اونجا گفته بود که آجابا فرماندن این رو به هیچ کس تردید جلدش مشکل داری کنم عوض کنم جلد. حالا ببینیم دوستان اصولگرا آقایان اصولگرا تکلیف ما رو روشن کنن مبانی نظریتون چیه. من خیلی بحث فرقه و انحرافی و غیرزاله ندارم، ما صبح تا شب با افکار عمومی تعامل داریم، میخوام به مردم اطمینان بدیم مردم خیالتون راحت باشه این مبانی اقتصادی داره پیاده میشه 4 روز دیگه بلایی که سر آمریکا آمده سر ایران نمیاد. آقا دانشگاه تهران رو نیستم، دانشگاه تهران اقتصاددان خودش میدونه، من کاری ندارم. اگر اتفاقی افتاد تو الان ازشون تحلیل در مورد اتفاقات اقتصادی در دنیا شنیدید؟ لذا به دوستان جوان، به فرزندان خودم، به عنوان یک پدر، به عنوان یک برادر، به عنوان یک معلم هشدار میدم. حواستون باشه بانکی که مثل قارچ تو جمهوری اسلامی داره شروع پیدا میکنه و بورسی که 20 درصد مبنی شده که همه ثروت انباشت شده در این حکومت از عصر پهلوی دوم به نیسو رو میبرن اونجا دارن بلوک بندی میکنن، این ثروت پدران شماست، ثروت شماست و ثروت نسلت. بین 300 تا 600 میلیارد دلار و خیلی یا سر این دعوا بشن این رو ببرن. نظر از میتون فریدمن توی مقررات زداری اون مبنا قرار گرفته، اینا رو میبرن توی بورس توزیع میکنن. یه گروه دیگه میخواستن بیان حاکم بشن، اینو اختصاصی سازی کنن، این گروه دارن میبرن توی بورس. هشدار میدن مراقب باشه، مراقب باشه. ما اینا رو پاسخ خوب بکنیم، انتخابات مجلس خیلی کن از بردم برمیگیرد. ما به مردم میگیم، مردم به این جناب و گروه ها به اونی رای بدید که نسبتش با این ثروت مردم که داره میده توی بورس روشنه. تأکید میکنم این رو ما داریم صبح تا شب کف مساجد، مدارس، دانشگاه ها و رسانه ها رو مردم میگیم، هر روز از این کار میکنم. پس یک، بیان پاسخ بدم که اساس بورس رو با کدوم مدل و مکتب فکری دارم پیاده میکنم. ما که ایستادیم که اجازه ندیم کشورم با این فلاکت اقتصادی که آمریکا رو اروپا دچار شدن دچار بشه. اگر این گونه است که این گونه است، ما دولت جمهوری اسلامی رو پاسخ خوب کنیم. مجلس که دیگه آخر رو بشه و دیگه نمیشه خیلی باش کاری داشت اول مجلس بعدی. اما شما نسل جوان یادتون باشه وضعیت اینه. ام الفسادی که امام راه فرمود از اینجا نشد میگه. حتما پونزی رو بشناسید، حتما میلاف رو بشناسید. اینا به زبان فارسی فیلم هاشون تو اینترنت موجوده، فیلم های مستندشون دوبله شده است، ترجمه شده است، در اینترنت موجوده. نکته این که حتما نگاهتون رو به مسئله بورس تخصصی و کارشناسی کنید. این مامور فساد اما روشش در انگلیس. مادر فساد، مادر بزرگش میشه انگلیس. من همچنان که قبلا هم گفتم، بارها تکرار کردم، در 20 سال گذشته بارها گفتم، شنیدید که گفتم ما باید قبل از سفارت آمریکا سفارت انگلیس رو بگیریم. انگلیس منشأ مصیبت هاست. انگلیس سه بدبختی برای جهان اسلام رو ریز آورد با دین جهل و فساد. برای هندی ها و پاکستانی ها دین قادیانی رو درست کرد، یک اسلام جهلی که یکی از نوادگان اون اخبار کسی بود به نام سلمان رشدی که اون آیات شیطانی رو نوشت. دوم، در کشور ایران یک دین دستال درست کردن کنار قادیانگری توی هند که این رسمی شد بهاییگری که مرکزش توی عکا در فلسطین اشغالی. سوم، انگلیسی ها یک دین دستساز رو دیگه درست کردن در شبه جزیره عربستان که اسم شد وهابیت. خاطرات همتر رو بخونید، ترجمه 660 رو بگیره. اون جاسوسی که از انگلیسی ها آمد و این جریان رو درست کرد. مصیبت جهان اسلام با این کاری که انگلیس کرد، یعنی با قادیانیگری، با وهابیگری و با وهابیگری، مصیبت عظیم بود. انگلستان تابار سنگین و سختی بر بابت این وضعیت. امروز شما ببینید کشور عربستان با دولت وهابی این خاندان سعودی مهمترین مانع برای تعقل اسلام در سطح جهان. آمریکا، اروپا، اسرائیل از نفس افتاده، ولی در جمعیت جهان اسلام رو ببینید انقلابی که داره صورت میگیره، کشور عربستان مهمترین نقش داره. نقشی که اسرائیل داره از آمریکا بدتر، نقشی که وهابیت خاندان سعودی داره از نقش اسرائیل و صهیونیست‌ها بدتر. اینا مولود کی هستن؟ مولود مادر بزرگی به نام انگلیس هستن. پس سه دین دستاز و ضرباتی که ما از اینا خوردیم و این بازی که راه افتاده تو هر شهر، شما توی فضای عاشورا پاسوا دیدید که چقدر دارن به خودشون بمب بستن توی کربلا، توی پاکستان و توی کابل، توی افغانستان. شیعیان موقع عزاداری تیکه تیکه کردن. اینها وهابی هستن و اینها شأن و منشأ تروریسمشون از انگلیس نشأت میگیره. این انگلیس بایستی ما بر دپارتمان مطالعات انگلیس ایجاد میکردیم و خوب به مردم میشناسونیم. دومین بدهکاری انگلیس به ما اینه که در جریان جنگ جهانی اول انگلیسی ها یک فرایند کنترل غربی ایران رو دست گرفتن در جنگ، برای که به امپراتوری عثمانی و قضایه دیگه این شروع پیدا نکنه، برای فروپاشی امپراتوری عثمانی. ایران دچار مشکل کرد و همون وقایع دورانی که شما در شمال کشور مقوله میرزا کوچک‌کار رو و در جنوب کشور مقوله مقاومت رئیس علی دلباری رو گاهی وقت فیلم‌ها شما ممکن دیده باشید. در اون دوران انگلیسی‌هایی که آمدن ایران رو اشغال کردن 11 میلیون ایرانی در گرسنگی در اون قحطی اون دوران بودن و انگلیس بابت این قضایا تا ابد به ما بدهکاره. پوزه این روباه منکار جوری باید به خاک مانده بشه که یک بزخاری رسمی از مردم ما کنه و بخواد به چنین جنایتی رو منتقل بشه. اگر در جنگ جهانی اول از بوشهر شروع کردن آمدن در جنگ جهانی دوم از خرمشهر و آبادان با نابود کردن نامهای ایران زمان رضا پهلوی شروع کردن و رضا شاه رو گرفتن تبعید کردن به سنگوریز و پسرش رو با کودتا گذاشتن جایی، انگلیس در این جنایت های عظیم یکی در ایجاد ستادین جعبی وهابیت و قادیانیت، دوم در این نابودی که در سطح کره زمین ایجاد کردن کشورها رو استثمار و استعمار کردن، و سوم در پدیده 11 میلیون کشته که بر دست ایرانی ها در جنگ جهانی اول گذاشتن و سپس نقشی که در نابودی نیروی دریایی ایران و سپس حمله به سواحل ایران و بعد هم اشغال ایران صورت دادن در جنگ جهانی دوم و نقش کارکرد بعدشون ایجاد دولت های دست نشانده با کودتا مثل رضاخان مثل محمد رضا پهلوی، سیطره که 50 سال حکومت دست نشانده انگلیسی ها بر ایران داشت، این یک قسمت. جنایت بعدی که شما باید بدانید اینه که بخش عمده از کشورهای پیرامونی ما در 115 سال گذشته توسط انگلیس جدا شده. 100 و چند سال پیش دیگه همین کشور افغانستان از ما جدا شد با ترفند انگلیسی ها. بحرین، همین بحرینی که تو مظلومیت جوانانش و مردمش دارن شهید میشن توسط ترفند انگلیسی ها از ما جدا شد. انگلیسی ها منطقه جنوب تنگه هرمز، مناطقی که بخش شلال در عمان کشور عمان بخشش در کشور امارات اینها مال ما بوده، اینها رو از ما جدا کرده. شما به نقشه های زمان لرد کروزون نارو سلطنه مثلا ملکه انگلیس در کمپانی هند شرق در این نمرفت این را کنید، نقشه هایی که در 115 سال پیش ترسیم کرده ببینید دامنه ایران تا کجا بوده. هم نقشه رو الان نگاه کنید، تمام اون قسمت هایی که از سرزمین ما جدا شده در این دوره توسط انگلیسی ها بوده. حالا استثنای اون قضایای پیمان در واقع اهرامی ترکمنچای و گلستان که این 7-8 کشور آسیای میانه و قفقاز از ما جدا شدن، اینها دیگه با مسئله روسها بی‌عرضگی دولت مردان اون روز خواب بودن مردم. چشمتون باز باشه، این انگلیسی که امروز مظلوم نمایی می‌کنه گفتن یک ششم ایران خارج داره. اینقدر انگلیسی ها از این نکته که من میگم نگرانن، اینقدر شاکی هست، چون همیشه گفته Great Britain، بریتانیای کبیر، بعد وقتی میگه انگلیس یک ششم ایران خارج داره، کشور کوچولوییست این کشور جنایتکار که تاریخش تاریخ جنایت و جنایت توطئه و دسیسه هست. خوب دقت کنید، افغانستانی که امروز داره در بدبختی فلاکت دست پا میزنه جزی از خاک ما بود، بحرینی که جوانانش امروز در خونه ملکن جزی از خاک ما بود، و این کار انگلیس بود، این بازی که من گفت. این نکته بعد. نکته بعدی در مسئله ملی کردن صنعت نفت و سایر موارد چه نقش مخرب انگلیس ایفا کرد، اینا باید یادتون باشه. به دوره بعد انقلاب که میرسیم نقش سفارت آمریکا رو انگلیس ایفا کرد و تمام جنایت ها و خباثت ها از سر ما از سر اینها نشد گرفته. در فتنه 88 هم نقش انگلیس نقش بیبدیلی در توطئه. مثلا امروز که اونها بیوهی و دیسپرشن را میدازن، سفارت در واقع مجازی و دیپلماسی دیجیتالی رو دوبار میکنن آمریکایی ها و انگلیسی ها، یادتون باشه دلیل اینکه خانم هیلری کلینتون سرزده در بیمه ها با میاد سراسیمه وبسایت رو افتتاح میکنه که مبنای سفارت در واقع دیجیتالی آمریکایی هاست، سفارت سایبرنتیکشون، نشون میده که چرا من مجلس را که این مختر بیانی را بزرد، چون خلق سفارت فیزیکی آمریکا رو سفارت انگلیس رو دیدان بشت انجام داره. حالا که سفارت انگلیس به عنوان قایب رسمی سرمه خورده، تا بخواهد مثلا دو تا کشور دیگه اونو از نهستان گرفته تا فرانسه رو آمده کنن نقش رو ایفا کنن، استرالیا رو میدونم تا نیوزیلند و هر کدوم از این اعمال دیگرشون رو احساس کرده آمریکا باید خودش رسما بیاد یک سیستم دیجیتالی ایجاد کنیم. دلیل اینکه آمریکا امروز مجبور شد آنی یا سفارت دیجیتالی و سفارت سایبرنتیک ایجاد کنه توی فضای سایبر این بود که نقش رو کیف آن کرده سفارت انگلیس. پس اگر آمریکا همطور که امام فرمود ام الفساد قرنه، ام الفساد تاریخ مدر انگلیس، انگلیس خودش یک کشور داره، چهار کشور دیگر اعضا بشن، کانادا، نیوزیلند، آمریکا و استرالیا. این پنج تا کشور یک کشور، کشور آنگلوساکسون. انگلیس 300 میلیون از سکنه خودش رو ریخته توی این سرزمین‌ها زندگی می‌کنن. 200 سال پیش نه آمریکایی بود، نه استرالیایی، نه نیوزیلند، نه کانادا. این سرزمین‌ها و کشورهای انگلیسی مسلک که آنگلوساکسون‌ها اونجا هستن، انگلیس امروز 70 میلیون جمعیت داره، چند میلیون از اون کمتر، یک ششم میلیون خارج داره. اینو هزار بار تکرار کردم. انگلیس 300 میلیون از جمعیتش امروز بیرون خارج خودش زندگی می‌کنه. توی آمریکا، توی کانادا، توی استرالیا، توی نیوزیلند. و شناخت اینها در دوره تاریخ معاصر بسیار جدی است. پس ما در تبیین این نکته که به تعبیر امام در آمریکا شناسی ایشون آمریکا استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست بزرگ و مفهومی به نام ام الفساد برنه، این چهارتا ابتدا در انگلیس بوده میشن. انگلیس بود که رفت ریشه سرخپوستا رو نابود کرد، کشور آمریکا رو به وجود بود. استکبار ذاتش مربوط به انگلیسه. شیطان بزرگ اینجا انگلیسه که آمد اسرائیل رو درست کرد توی منطقه. اسرائیل میدونید که توسط اعلامیه بالفور و خیلی قبل از جنگ جهانی دوم به وجود اومد با اون تحقیق که توی اعلامیه بالفور داده شد و مواردی از این دست سر انگلیس. غیر از آمریکایی ها یکی از کشور آمریکا استرالیا هم قوم تاسمانی به شما قومی که اونجا تاسمانی در پوست کلشون کم این کشور رو بسید. لذا با این نکاتی که مد نظر بوده نگرد داشته باشید ما آدرس غلط ندیم. ایالات متحده عموم اقتصاد به تروریست به ذات هزار و یک مسئله دیگه داره و اینطوری که امام فرمود این پرنده نامیمون حلیه نیست که بتوان به سادگی از کنارش بگذرد. هرچند ممکن است پیازه دانشگاه ما استادانی باشند که این موارد رو به سخته بگیرن. اینا 32 سال بگیرن همچنین رو به سخته میگیرن. وقتی امام میفرمود شوروی پاشید و نامه زد به آقای گورباچوف، اینا تو دانشگاه همینطور دانشگاه تهران میخندیدن. بعضی از اینا بعدن شدن عناصر بعضی از احزاب خاص در دولت آقای خاتمی یا تو دانشگاه حقوق علوم سیاسی میخندیدن. اینا بودن میزدگیار میذاشتن مستقیما میگفتن که امام میگه، میگفتن که اینا آرزوهاشون رو بیان میکنن. یعنی امام آرزوهاش رو بیان کرده که مارکسیسم به زباله دان تاریخ خواهد رفتن افتر بخواهد شد. خب دو سه سال بعد شوروی پاشید بردست هم موقع که میگفتیم آمریکا این اتفاق میفته سال 80 10 سال پیش یه همین دانشگاه تهران نمایش جهان حقوق جهان پس از آمریکا بود. یادم اون موقع باز همین تیم دانشگاهی حقوق علوم سیاسی بعد از همه ما که امور احتمال بعدش نمانده مجلس هم بودن گفتن اینها آرزوهاشون رو در موضوع آمریکا بیان میکنن. کی باور میکرد که یک روز مردم آمریکا رو بزن توی خیابون علیه وال استریت؟ هنوز روشن فکر ما از خواب بیدار نشده علی باشه اسمش رو روشن فکر داشت. هنوز دانشگاه آقای ما بیدار نشده که بدانن اشغال وال استریت چه مقوله ما نیست. حتی اگه فردا شکست هم بخوره تعطیل بشه همین نحو که مردم چنین اعتراضی کردن بسیار برای ما مورد اهمیت هست. ما کاری به اونا نداریم، برای هیچ ملتی آرزوی مشکل و مصیبت نمی کنیم چون از دین ما چنین برمیاد که بایستی برای همه رستگاری نجات رو طلب کنیم. اما در دقیقه به حرف اعتراض من اینه، چرا در دانشگاه ما روی جایگزین توبیق نمیشه و تدریس نمیشه؟ چرا استادان دانشگاه های ما اولا دیگه اون طرف دیگه هیچ خبری نیست؟ همه چون امن و امانه. ثانیا علم همینه، دیدید بعضی از نوبل میشن میان توی تلویزیون میشینن میگن تحول علوم انسانی شما دیگه دو به دو میشه پنج و سه. آقا چرا مغالطه میکنید؟ این درد ماست. درد ما اینه استادی که از این حکومت پول میگیره، پول بیت المال میگیره، حقوق میگیره که بیاد بچه های مردم رو اغوا کنه، فکر بچه های مردم رو خواسته کنه. درد من اونجایی که میبینید من از بعضی از این افراد توی دانشگاه ها اسم میبرم برای اینه که این افراد مسئول هم برای هر یک نفری که میده سر کلاس های دانشگاه ها تو علوم انسانی دانشگاه تهران خوزعبلات رو درس میده که پایه های باطل و کفر رو محکم میکنه در ذهن بچه های مردم و ایمان به آخر الزمان و ایمان به نابودی کفر و ایمان به اینکه هر جای و سالی خواهد شد رو سالش خواهد شد و متزلزل میکنه بابت هر کدوم از اینا امثال اینکه به خدا میگه اینا چه جوری هستن باید پاسخ خدا بدن. کسی باید رئیس دانشگاه باشه، رئیس دانشگاه باشه، رئیس دپارتمان باشه و بیاد توی کلاس درس بده که بگه این یک حرفی است که اون بر دنیا این و اون و اون زدن به تاریخ، این هم حرفی است که من میزنم. هر کس اینطور نمیتونه در اون انسان درس بده عنایت داشته باشه زیر سوال و محل اشکال. زمانی عباسی این حرفا رو میزنه که توی تک تک این دانشگاه‌ها در زیر دست تک تک این استادا دانشجویان رو تربیت کرده، برنامه‌های اینجا به نتیجه رسونده توی این دانشگاه، تو علامه، تو شهید بهشتی، تو آزاد، تو جلیلیه و تو دانشگاه استان‌ها، که حالا دیگه نمیتونن بگن نه که دیگه نمیشه. اینا نمیدونن چه دانشگاه ما میگن که کسی بیرون دانشگاه تولید کنه به ما درس بده، کسی بیرون دانشگاه تولید کنه به ما تو دانشگاه درس. اگر اون طرف دنیا کلاهبرداری، قماربازی و طمع تروریزه شده اقتصاد مدر، خودشون میدونن با مشکلاتی که دارن اون طرف دنیا. اما اگر قرار شد کسی اینجا داخل تروریزه کنه به خورد مردم بده، ما رو دنیا ایستاری این ذات منازعه ایران و آمریکاست. منازعه که یک سوی اون نئولیبرالیسم، یک سوی اون اسلام. نظام ما نظام بر سر هواپیمای استیلز نیست. نظام ما مفهومی است که ذات و اساس اون تحول عموم انسانیه. بنیان درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی بر سر تولید علم بومی. آنچه که تحول در عموم انسانی نامیده شده جوهره جنگ بین جمهوری اسلامی و غربه. 1379 در مهرماه امام جامعه وقتی رفت توی قم در مدرسه فیضیه قم اولین بار جنبش نرم افزاری رو مطرح کرد و اونجا فرمود اگر این مهم محقق نشود در جنبش نرم افزاری و مسئله تولید اگر محقق نشود جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت. این روزه شما که فصل عاشورا عزاداری کردید شنیدید که گفتن قتلگاه این بود ابوعبدالله رو بردن اونجا سر مبارکش رو بگیرن. کجا جمهوری اسلامی به قتلگاه کشیده میشه؟ جای جمهوری اسلامی امام جامعه در 1379 در مهرماه در مدرسه فیضیه قم فرمود زمانی انقلاب اسلامی به قتلگاه برده میشه که جنبش نرم افزاری و مسئله تولید علم محقق نشه. تهدید اصلی جمهوری اسلامی اینه. جمهوری اسلامی یک تهدید داره، علم بومی درون‌دینی نتونه تولید کنه. خوب دقت کنید، علم بومی درون‌دینی اگر جمهوری اسلامی نتواند تولید کند انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت و محل خواهد شد. از همین دانشگاه استادی بلندشون رفت نشست توی آمریکا به اسم آقای بشیریه، با لذت دو سال پیش بلند شد مصاحبه کرد گفت جمهوری اسلامی پاشیه. خبرنگار جمهوریش گفت چطور؟ گفت یک اسطوره داشت، اسطورهش تولید علم بومی و دینی بود، اینو محقق نکرده، از جمهوری اسلامی نابود شده. از همون دانشکده یه استاد دیگه دارن هر روز که به دانشگاه کشور راه افتاد، یه بار از رضا شاه دفاع میکنه، حالا لیبرال دفاع میکنه، یه بار از انگلیس دفاع میکنه، یه بار از اینکه آه اینا در دینی تولید کنن، بیچاره تولید شده نمیره جلو دست تو رو برای کنی شد. این دانشگاه وقتی علمی درش تولید نشده قرار نیست برو مردم خود بگه مردم علم تولید شده و دانشگاه بگه بده من درایش کنم مردم فکر کنم کار مثلا فرهاد رهبر عالی از علمی ها شده دیست نیست عزیز. یک 1379 آقای فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه داره اینا رو میگن که گوش کنید رو به گوشت برسه. 1379 مدرسه فیضیه قم امام جامعه جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم اگر محقق نشود انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت. کجا باید علم تولید کنیم؟ مگر غیر از اینکه دانشان مادر با بیش از هزاریت علمی باید ما تولید کنن؟ کارنامتون توی این که نگذارید انقلاب اسلامی به قتلگاه بره کجاست؟ این نکته شماره. نکته شماره دو، ما توقف نمی کنیم، ما این علوم رو تولید می کنیم. برو تو دانشکده خودت، تو دانشکده اقتصاد ببین چند تا پایان‌نامه از بچه های ما اونجا دفاع شده و ببین چطوری علم بوده میشه یاد بگیر. نکته شماره سه، دلیل تقابل و دشمنی من با این علوم مدرن وارداتی ترجمه این به دلیلی که آقا در دانشگاه امیرکبیر همون سال 79 در 8 اسفند 79 فرمود آنارشیسم علمی و علوم ترجمه دو تا کلمه بود که ایشون بعد از قضیه مدرسه فیضیه چند بار اومد اولین بار تو اول دانشگاهی که گفتن دانشگاه امیرکبیر علوم ترجمه ای و آنارشیسم علمی. این آنارشیسم علمی که امروز دانشگاه می‌بینید و این علوم ترجمه ای، اینها ابزار مناظره آمریکا جمهوری است. چطور آمریکا خودش داره با این علوم میپاشه، این علوم میاد توسط این دانشگاه میره تو مجمع تشخیص مصلحت میشه سند ملی. تو سند ملی که چاپ میکنن میگن ما باید جمهوری اسلامی رو ببریم به سمت اقتصاد مثلا مینارکیز، اقتصاد نئوکینزی ها. خب وقتی که این میاد قرار ما رو همونجوری که خودشون رو نابود کردن ما رو نابود کنن، شما فکر میکنید مناظره در آمریکا مناظره سخت افزاری سر هواپیمای مثلا آرکیوه؟ نخیر، مناظره ما سر تحریم اقتصادی، نخیر، مناظره ما سر این حرف هاست. اساس این مگر چیه؟ چه اشکالی داره؟ یک اشکال داره دوست عزیز. اشکالش اینه که اقتصاد مدرن مالکیت رو میده درجه یک، مالکیت رو برای انسان بالا درجه یک، اقتصاد استاندارد درجه دو. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام علم اقتصادی که دانشگاه ما درس داده میشه غیر از این هست. خب چه کارش کنیم؟ نمیدونم، بذار از این دانشگاه جهان که اقتصاد دانش رو بپرسیم. اگر پاسخی نداره که نداره، نشستنشون بر سر این پرسی ها مشکل داره. چون فرمود این انقلاب به قطعگاه خواهد رفت با عدم جلیده با عدم جلیده و نقش امثال آقای فرهاد رهبر در عدم تولید علم بومی نقش اصطلاحی ممتازه. هر وقت آقای فرهاد رهبر اقتصاد تولید کرد که مبناش مالکیت درجه یک نبود، اقتصاد در اون دینی بومی بود، حرفای بهشتی مرحوم بهشتی مالکیت درجه دو، حرفای مرحوم شریف صدری اقتصاد اونا خیلی حرفا برای متحرکه دیگه امام راحتی رو برید. هر وقت این موارد رو تونستن تولید کنن، هر وقت گفتن بشت کنن در این صورت صبح تا شب ما کف دانشگاه ما رو علنی میکنیم. این سیستم نظام دانشگاهی ما به خصوص در علوم انسانی مبناش مبنای انحطاطیه. این انحطاط هم به هیچ شکل نمیشه مرتفعش کرد و اگر مناظره ایران و آمریکا رو بخوایم تئوریزه کنیم یک مبنا بیشتر نداره. نزاع بین علم سکولار و علم دینی است. این از نسل شما به دور که چشماتون رو ببندید، در غفلت به سر ببرید و مثل این استادان امروز دانشگاه و جمهوری اسلامی وقتی هم نسلهای خودتون بعدن بهتون اعتراض میکنن که این تولید نکردید، حرفی برای گفتن نداشته باشید. انشاءالله و سلام.